شما شنونده ایکس کست هستید. من زهرا شفیع‌زاده‌ام و با دوستم سارا احراری اینجا با فارغ‌التحصیلان گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تهران مصاحبه می‌کنیم و ازشون می‌خوایم که تجربیاتی که توی زندگی علمیشون داشتن رو با ما به اشتراک بذارن تا شاید کمکی باشه برای نسل جوان‌تر مثل ما توی تصمیم‌های آینده‌شون. توی این قسمت ما رفتیم سراغ دکتر مریم خادمیان،
ورودی دوره 87 گروه بیوتک،
که ایشون بعد از اتمام کارشناسیشون توی مقطع دکتر پیوسته دانشگاه ایلینویز مشغول به تحصیل توی رشته میکروبیولوژی شدن. دکتر خادمیان به صورت خاص روی تکامل باکتری ها در استفاده از اکسیژن مطالعه میکنن و به حوزه نوظهور اخترزیست یا آستروبیولوژی علاقه مندن. همکنون هم دکتر خادمیان به عنوان پژوهشگر پست دکترا توی دانشگاه استنفورد مشغول به کار هستن و البته اخیراً هم موفق به کسب جایزه استنبرگ شدن. توی این مصاحبه ما از دکتر خادمیان درباره تجربه المپیاد زیستشناسی، محیط دانشگاه ایلینویز، تجربیات دوران دکترا و اهمیت علوم‌پایه پرسیدیم و اینکه شاخه اخترزیست دقیقاً چه هدفی داره و به چه سوال‌هایی می‌پردازه. یه نکته نهایی هم این که توی مصاحبه دوستمون آقای علی قیاسی هم به کمک ما توی جمع مصاحبه اومدن که جا داره همینجا ازشون تشکر کنیم. در ضمن اگر پادکست های ما رو دوست داشتین و میخواستین که از ما حمایت کنین، میتونین از طریق لینک های زیر هر پادکست توی هزینه های گروه با ما شریک باشین و باعث دلگرمی ما باشین و همین دیگه، با ما همراه باشید.
سوال اول این که اول اینکه دوران دبیرستان که گذشت، خب چجوری گذشت این تجربه؟ مثلا المپیاد زیست‌شناسی که داشتید مثلا چه تأثیری گذاشت؟ چجوری بود اصلا تجربه که داشتید؟ یه توضیح اگه بشه.
من راستش فکر میکنم که دبیرستان خیلی خیلی خوششانس بودم به خاطر داشتن مدیرمون خانم معزن. ایشون خیلی زیاد باور داشتم به بچه ها، خیلی علاقه مند بودن که مثلا هر کسی هر چیزی که دوست داره کار کنه، امکاناتش رو تهیه میکردن براش، معلم میگرفتن حتی اگه یک نفر بود که علاقه داشت به چیزی. مثلا من یادمه که یک نفر از بچه ها بود که به روباتیک خیلی علاقه داشت و تمام امکانات، کلاسی که مثلا استادی بیاد بهش تدریس کنه، کارگاه جایی که مثلا در حالت عادی کارگاه حرفه فنمون بود مثلا، تمام اینا دست اون یک نفر بود. هر موقع دلش می‌خواست میومد میرفت کلاساشو مثلا، همه چیز یعنی، و خیلی هم ادامه داد، بعد وارد مهندسی مکانیک شد. یعنی کلا شروع موفقیت خیلی از بچهای دوره ما که تحت مدیریت ایشون بودیم خیلی مستقیم وصل بود به ایشون. دوره المپیاد هم برای ما خیلی جالب بود چون که من دبیرستانم خیلی متفاوت گذشت از حالت عادی و بازم میگم به خاطر خوششانسیم بود و مطمئنا خیلی اثر داشته توی حالا مثلا پیش رفتن و مدال گرفتن من. اینطور بودیم که من اول کار که اصلا سال اول که المپیاد کامپیوتر رو داشتم بخونم، بعد دوره المپیاد کامپیوتر رفتم مثلا رشت و کلا اصلا اونور بودم. بعد سال دوم تصمیم گرفتم المپیاد ادبیات بخونم. بعد اون موقع هم زمان ما هم فقط سال سوم میشد المپیاد رو شرکت کرد، یعنی سال اول دوم هیچ کدوم نمیشد. حتی دوم ادبیات هم خیلی دوست داشتم، رفتم ادبیات المپیاد ادبیات و اینا رو خوندم. بعد دیگه تهش اینجوری بودم که خب مثلا ادبیات ته شغلی که به من میده رو اونقدر دوست ندارم. یعنی دوست دارم که کماکان زیست هنوز علاقه اصلی من بود. دیگه مثلا سال سوم، آخرای سال دوم، شروع سال سوم دیگه گفتم که خب المپیاد زیست بخونیم دیگه. بعد همون موقع من با چند نفر از بچه بودیم که همه با هم خیلی دوست بودیم و همه خیلی دوست داشتیم که المپیاد زیست بخونیم، به علاوه یه دو سه نفر از بچه که المپیاد دیگه دوست داشتن بخونن. یک نفر المپیاد شیمی، یک نفر نجوم، دو نفر ریاضی فکر میکنم، بله 6 نفر زیست. این ترکیب ما بود و یادمه که ما رفتیم با خانم معزن صحبت کردیم که ما خب سال سومیم ولی میخوایم تمرکز کنیم روی المپیاد. کاری که ایشون کردن بود که به ما معلم گرفتن برای ما، برای یه سری دروسی که خودمون انتخاب کرده بودیم. یعنی مثلا یه سری درس ها رو گفتیم ما خودمون برای امتحان نهایی میتونیم بخونیم، مشکلی نداریم. یه سری مثلا صرفا اولی معلم گرفتن که مثلا کتاب درسی رو مثلا فیزیک و کامل مثلا از روی کتاب صرفا برای ما درس بدن، یا مثلا ریاضیش رو درس بدن، یا عربیش رو مثلا درس بدن، یا چند تا کلاس این مدلی بود. و همه در واقع ما کل کتاب درسی سوم دبیرستان رو توی یه ماه به صورت فشرده از مثلا 8 صبح می رفتیم تا 5 و 6 عصر تمام کتاب ها رو کاور کردیم تمام شد. بعد و دیگه اون کتاب ها در واقع رفت تا امتحان نهایی که ما دیگه سراغشون رو گرفتیم. و این خیلی فرصت جالبی بود برای ما، به خاطر اینکه خب ما دیگه از بعد از اون دیگه از مثلا مهر، آخرای مهر فکر میکنم سال سوم دیگه کلا آزاد بودیم، زمانمون کامل 100% تقریبا دست خودمون بود، المپیاد میخوندیم، بعد جمع میشدیم، آمازن مثلا خب کمک میکردن، کلاس داشتیم، از بچه های سال بالاییمون کلاس میذاشتن برامون، یا از معلم مثلا پروازی داشتیم. میگم اینا امکاناتی بود که واقعا خیلی به نظر من اثر داشت. و حالا متاسفانه چیزی نیستش که خیلی خیلی از بچه ها هستن که مطمئنا خیلی خیلی بهتر از من بودن، ولی خب دسترسی نداشتم به اینها. و آره اینطوری شد و دیگه المپیاد رو خوندیم. بعد حالا مرحله دومش خیلی جالب بود که از بین دو نفر از بچه های المپیاد ریاضی میخواستن بخونن، وسط های اون دوره یه ماهه تصمیمشون عوض شد و گفتن که میخوان برگردن به همون دوره کلاس های عادی و دیگه ادامه ندادن. و ما 8 نفر باقی مونده بودیم و تمام 8 تای ما مرحله دوم قبول شدیم، هر 8 تا مدال گرفتیم. و خیلی سال عجیب بود به خاطر اینکه مثلا معمولا وقتی یه گروه درس میخونن با هم دیگه برای المپیاد مخصوصا مثلا 5-6 نفر اگه باشن احتمال میدی خب مثلا 2-3 نفر مثلا دو قبول بشن. بعد خب خیلی عجیب بود که ما هر 6 تامون همه با هم دیگه قبول شدیم توی خوابگاه، تمام مراحل دوره المپیاد همه رو با هم گذروندیم. و علتش هم بیشتر از هر چیزی این بود که خیلی با هم دیگه دوست بودیم، بنابراین هیچ چیز رو از هم دیگه پنهان نمی کردیم، همه چیز با هم دیگه شیر بود. من بابام می گفتن که من مردم از بس که جزوه برداشتم بردم 6 تا 6 تا کپی کردم مثلا. یعنی از هر چیزی که ما پیدا می کردیم، هر کی از هر جایی هر جزوه ای کتابی پیدا می کرد، اولین کاری که می کردیم بود که می رفت 6 تا کپی می گرفت ازش، بعد مثلا شروع می کرد به خوندن، می آورد اینا به بعدی. و خب همین جو باعث شد که ما واقعا مثلا هر 6 تامون خوب بتونیم مثلا قوی باشیم حداقل توی اون دوره. و آره دوره دبیرستان من اینطوری بود در واقع. بعدم خب امتحان نهایی رو دادم دیگه، فکر کنم همون مدت امتحان نهایی 1-2 هفته نشستم خودم امتحان نهایی رو دادم و معدلم هم بد نشد، فکر کنم 19.80 خورده ای شد فکر کنم. بعد دیگه بعدم دوره رفتم برای سال پیش دانشگاهی هم که دیگه در واقع دوره 8 نفر ما بود که اونم 2-3 ماه اولش و حالت غیر حضوری هر کی شهر خودش بود، که حالا از اون 6 نفر ما 2 نفر طلا شده بودیم، من و خانم صدقی. و دیگه آره از فکر کنم دی ماه فکر میکنم که دیگه اومدیم تهران دیگه برای دوره های حضوری 8 نفر رو. دیگه فکر میکنم توی تیر فکر میکنم این حدود هم اعلام تیم بود. این دوره دبیرستان من اینطوری بود. میگم واقعا خیلی فکر میکنم که مؤثر بود، حداقل داشتن یک کسی مثل خانم معزن و خانواده هم که خب خیلی حمایت میکردن.
خب حالا خیلی جامع گفتین، دستتون درد نکنه، یعنی قشنگ مسیر کاملی از دبیرستانتون مشخص شد. در مرحله بعد حالا شما طلا داشتین و میتونستین پزشکی مثلا انتخاب کنین، چرا دکتر پیوسته؟ و حالا الان که توی این رشته اومدید، یعنی از این مسیر وارد شدید، هنوز هم از انتخابتون راضیین؟
آبه من کلن خیلی از بچگی به پیدا کردن و کشف چیزهای جدید و اینا خیلی علاقه داشتم. همیشه سه تا شغل مورد علاقه من بچه که بودم میگفتم که دوست دارم فضانورد، غواص یا باستانشناس باشم. این سه تا چیز مورد علاقه من بود. پزشکی هم میام واقعا خیلی دوست داشتم، ولی محیط بیمارستان اینا جایی نبودش که من احساس راحتی بکنم توش. حتی مثلا دورایی که توی برای دوره المپیاد ما مثلا یه بخشایی از ترینینگ مثلا میکروبیولوژی و اینا داشتیم، میرفتیم بیمارستان نمازی فکر میکنم تو شیراز، چون پدر دوستم اونجا پزشک بوده، مثلا درخواست داده بودن و اونجا مدیر رئیس بخش میکروبیولوژی قبول کرده بودن که ما یه سری مثلا کار میکروبیولوژی رو بریم اونجا انجام بدیم. و یادمه که ما از وسط مثلا بخش اتفاقات باید رد میشدیم تا برسیم به پله ها، و من واقعا سخت بود برام، چشام میبستم دوستم دست منو میگرفت میبرد تا دم پله ها، بعد من چشام باز کردم گفت رسیدیم مثلا مریم، چشام باز میکردم رفتیم بالا. و شرایطش واقعا حس میکردم که خب برای من نیست، با اینکه خیلی حرفه‌ای بود که خیلی خوبی های خیلی زیادی داشت، ولی جذابیت بیوتکنولوژی برام خیلی زیاد بود. و خب قبل از باز تو یکی از شانس‌های دیگه‌ای که من داشتم این بود که از بچه‌های قبلی مدرسه ما بیوتک اومده بودن، مخصوصاً کسی که خب خیلی دوست بودیم با هم دیگه، خانم فتاحی. خانم فتاحی 2 سال بزرگتر از ما بودن، طلای کشوری و نقره جهانی دوره 8 بودن. بعد و خب ایشون اومده بودن و من در واقع چیزی داشتم از قبل، آشنایی داشتم از قبل و میشناختم، حتی از قبلش اومده بودم گروه رو دیده بودم، با بچه ها دوست بودم اصلا مثلا از قبل از اینکه بیام وارد گروه بشم. و خب خیلی حس میکنم که خب اینجا خیلی شبیه خونه است برای من و راحتم و توی این جو احساس خوبی دارم. بعد و بازم دوباره این مسئله که خانواده هم باز خیلی خیلی اوکی بودن با تصمیم من، فقط یادمه که خب مثلا بچه پدر مادر دوست دارن که بچه‌شون دکتر مهندس بشن دیگه. بعد خب مثلا یه گروه یه رشته بیوتکنولوژی out of blue که حالا معلوم نیست مثلا آینده‌اش چیه، مثلا چیکار قرار بکنی، خب یه کمی ترسناکه دیگه براشون احتمالاً. و من تنها مکالمه‌ای که در مورد رشته داشتم با پدرم این بود که من بعد رشته انتخاب میکردم، ازم پرسیدن که تصمیم گرفتی که چی کار میخوای بکنی، گفتم آره، گفتن چی، گفتم که میخوام برم بیوتکنولوژی، گفتم مطمئنی، گفتم آره، گفتم خب موفق باشی. تنها مکالمه ما در مورد رشته بود، یعنی با این که میدونستم که خیلی دوست داشتن که من برم پزشکی بخونم، ولی هیچ وقت مثلا تحمیل نکردن اینو. منم چون که خب ناپیوسته بود، 1 ماه پزشکی شیراز بودم. اتفاقا خیلی خوش میگذشت چون که همه اون 5 نفر دیگه‌ای که گفتم همشون پزشکی شیراز بودن، به علاوه کلی دوستای، یعنی سالی بود که ورودی مدرسه ما خیلی زیاد بچه ها پزشکی رفته بودن و خب مثلا پزشکی شیراز هم خوبه و تهران کسی نمیره معمولا، مثلا همه شیراز مونده بودن و کلا اون کلاس اون 1 ماه همه بین دوستان بودم و خیلی خوش میگذشت و اینا. یعنی از اون نظرش هم خوب بود، ولی بازم یه کوچولو اول شک کردم، ولی بازم گفتم که خب نه، همیشه که مدلی نمیمونه، دوستات که نیستن دیگه. آره یعنی و فکر کنم حالا یه موقعی توی اون یکی از فکر کنم توی بحث بیوتک بود، اون ارائه که برای بیوتک دادم، گفتم اینو که من خیلی پی برمیگردم، تصمیم اشتباه در زندگیم خیلی گرفتم، خیلی هم برمیگردم حسرت میخورم چون این کار کردی شد اون کار کردی، و تنها تصمیمی در زندگیم که هیچ وقت ازش پشیمون نشدم این اومدم به بیوتک بود، چون که میدونم که یعنی هر بار حتی لحظه الان مثلا خیلی مقایسه کردن خیلی کار راحتیه. من میتونم بگم الان مثلا دوستای من که با من شروع کردم و پزشکی رفتن، الان یه سریاشون تخصصاشون رو کامل گرفتن، یه سریاشون دارن دورای فوق تخصص میگذرونن. بعد خب مشخصا پرستیجی که همراه داره، کلی مزیت‌های مختلفی که همراه داره، خیلی راحت مقایسه کردنش با من که خب هنوز تو دانشگاهم، از گهواره تا گور دارم دانش می‌جورم مثلا. واسه همین، ولی با این حال بازم با اینکه اینقدر این گپ مثلا حالا همه این مزیت‌ها اینقدر زیاده توی این وضعیت، باز هم به نظرم میاد که اون مدل زندگی و اون حرفه رو نمیتونستم ادامه بدم. و حداقل برای من مریم خادمیان اینو میگم، میدونم که خب اون دوستام هم که پزشکی رفتن همشون خیلی خیلی خوشحالن از تصمیمی که گرفتن، خیلی راضین و اونا هم فکر میکنن که احتمالاً اگر بیوتک میومدن براشون گزینه مناسبی نبود. ولی آره حداقل برای من خیلی خوشحال بودم از اومدم به گروه بیوتک، خیلی خوش گذشت بودم تو گروه.
درست.
ما هم خوشحالیم شما اومدید.
آره. افتخار ما هستید دیگه. ما به شما افتخار می‌کنیم. پرستیژ ما شما هستید.
سلام.
توی دوران کارشناسی که حالا اومدید توی دکتر پیوسته، تو اون دوران کارشناسی چه فعالیتایی کردید؟ حالا بعدش اینکه حالا این فعالیت‌ها رو کردید، چه جوری ارزیابیشون می‌کنید این فعالیتاتون رو؟
توی گروه من فکر میکنم از سال دوم یا سوم دو سه تا پروژه رو شروع کردم، چند جا کار، یعنی چند جا همینجوری با چند تا استاد مختلف کار میکردم. یه گروه بخشش پروژه آیجم بود. آیجم یه مسابقه ای هستش که مسابقه سینتتیک بیولوژیه در واقع، که فکر کنم MIT و هاروارد و اینا چند تا دانشگاه با هم دیگه برگزار میکنن. مسابقه این مدلیه که گروه های بچه های دوره لیسانس پروژه های سینتتیک بیولوژی کار میکنن، بعد همشون توی یه روزی مثلا یه هفته میان بوستون، میرن MIT با هم دیگه مسابقه میدن فلان. بعد ما خب تصمیم گرفته، یعنی از قبل از اینکه من وارد گروه بشم یه گروه آیجم وجود داشت که آقای حسین امیری فکر کنم که مثلا مسئول پروژهش بود اون موقع، فکر میکنم داشتن ارشدشون رو میگرفتن، یعنی و چند تا از بچه های لیسانس در واقع عضوش بودن، منم در یک زمانی جوین شدم به اون گروه. پروژه خیلی خیلی جالبی داشتی. پروژه این بود که یه سری رایبو سویچ طراحی کرده بودیم که در واقع پروموتور ژن ها وقتی که توی mRNA اون تیکه اول ژن، خب میدونیم که فولد میشه روی خودش دیگه. بعد طراحی این مدلی بود که گیت های لاجیک و باره رایبو سویچ ها طراحی کردم، در واقع این که مثلا باکتری رو اگه بذاریم توی یه محیطی که ماده الف اند ماده بر رو داره، این رایبو سویچ مثلا باز میشه بیان میشه یا بسته میشه مثلا بیان نمیشه. حالا اگر ما توی محیط ماده ای اور بی رو داشته باشیم مثلا این یه رایبو سویچ دیگه طراحی کرده بودیم که به اون پاسخ میداد، یه باز یه رایبو سویچ دیگه ای مثلا برای اند اور، یا مثلا چیزای این مدلی. مثلا خیلی خیلی پروژه مثلا فانی بود در واقع. تا یه جایی خیلی خوبی هم پیش رفتیم، ولی به خاطر خب داستان ویزا و اینا گفتن که خب ما در اون مسئولش گفتن که خب ما چیز نمی کنیم که شما رو دعوت نمی کنیم که بخوام بیان آمریکا. گفتیم که خب اشکالی نداره، ما غیر حضوری شرکت میکنیم، مثلا چیزای مداره که پروژه و اینا رو میفرستیم برای شما. گفتن نه شما تحریمید، ما اونم اون کارم حتی نمیتونیم بکنیم دیگه. اون آخراش به خیلی خیلی بد بود دیگه، یعنی کلی زحمت کشیده بودیم و تاشم تقریبا هیچ به هیچ. این یه پروژه بود. بعد که اینو در واقع مسئولش آقای دکتر خاجه از تربیت مدرس بودن و توی آزمایشگاه طبقه 3 کار میکردیم ما، و یه بخشش هم توی آزمایشگاه دکتر خاجه توی تربیت مدرس کار میکردیم. از این نظر خوب بود که خب خیلی آشنا شدم اولا با دانشجوهای دکتر خاجه مثلا، بعد خیلی کارهای هنزان میکردم، یعنی مثلا اونجا بود اولین بار که مثلا کارهای مولکولی شروع کردم کردن، اینو پلازمیدو کات کنی اونو کلون کنی توش، نمیدونم الکتروفورز کنی، چیزایی مدلی رو اونجا شروع کردم. بعد و به جز این دو تا پروژه دیگه داشتم با آقای دکتر عرقانی، اون موقع توی پژوهشکده ابن سینا در دانشگاه بهشتی بودن و ات سام پوینت هم جوین شدن به فکالتی پژوهشگاه ملی ژنتیک. بعد اونم دو تا پروژه داشتیم، یه پروژهش فارماکوژنومیکس پیوند کلیه بود که در واقع این بود ایده که کسایی که پیوند کلیه میشن درصدهای نحوهای مختلفی به داروهای بعد از پیوند جواب میدن و کل ایده این بود که یه سری ژن‌هایی که دخیل هستن توی این پاسخ رو ما پیدا بکنیم و یه حالت پرسونالایز بکنیم اینو که اگر که مثلا این بیمار فلان ژن‌ها رو داره فلان دارو احتمالاً بهش بیشتر می‌سازه مثلا با اون شروع بکنیم که اونم یک با بیمارستان اسم بیمارستان از ذهنم رفته پیر شدم ولی با بیمارستانی که خیلی پیوند کلیه انجام میده توی تهران با اون یه مقداری همکاری کردیم. بعد یه پروژه دیگه ای که داشتیم پروژه مشترک بود من و آقای آروتین غریبیان که اون موقع دانشجوی زیست شناسی همون دانشگاه تهران بودن و از بچه المپیاد بودن از دورای قبل از ما و با آقای اردکانی ما کار میکردیم. اون پروژه early detection breast cancer بود با استفاده از متیلاسیون ژنی که اونم در واقع داشت این بود که برای سوال اینجوری شروع شد که بچه هایی که ببخشید آنست سرطان سینه توی شمال ایران 15 سال زودتر از ابرج دنیاست. بعد یعنی مثلا خانوم 25 ساله ای که سرطان سینه داره توی شمال ایران خیلی زیاد دیده میشه به جای فکر میکنم ابرج که حدود 40 خورده ای. بعد یک بخشی که احتمال میدن اثر داشته باشه اون آفات کشاورزی چیز سموم کشاورزی هست که خیلی هاشون در دنیا استفاده نمیشن به خاطر اثر سرطان زایی ولی توی شمال ایران دارن استفاده میشن و ایده این بود که یه سری شواهدی وجود داشت که این سموم میتونن متیلاسیون دی ان ای رو تغییر بدن اپیژنتیکش رو و از اون طریق باعث سرطان سینه بشن. پروژه ما این بود که اون پروژه هم خیلی خیلی پروژه جالب بود. ما پروپوزالش رو نوشتیم و از ایتالیا $100,000 $100,000 فاند گرفتیم. قرار شد که ما پروژه رو توی پژوهشگاه ملی ژنتیک انجام بدیم و اون دیگه خیلی نزدیک شد به اومدن من. یعنی ما حتی مثلا به ما بنچ داده بودن گفتن آقا این میزای شماست مثلا یه سری کارهای اداری رو اینا رو شروع کرده بودیم و اینا ولی دیگه خیلی نزدیک شد به که سال آخر من و من دیگه فکر کنم آره خیلی بعدم فکر میکنم که اصلا پول و پروژه و اینا رو کلن دیگه جذب پژوهشگاه ملی ژنتیک شد و بعدها فکر کنم دو تا دانشجوی مسترز گذاشتن که روی این پروژه کار کنن. یعنی ما مثلا کار پروپوزالش رو کردیم و پولش رو آوردیم و اینا ولی در نهایت دیگه به همینجا ختم شد. یعنی در واقع هیچ کدوم از این پروژه‌ای که من شروع کردم تاش به دلایلی که گفتم تراژدی بعد خب میشه این حس بزنید که خیلی دیگه امید نداشتم انجام دادن کارهای لب ورک و اینا تو ایران ولی آره خیلی در نهایت نتیجه یعنی با اینکه خیلی خوب کار میکردیم ولی به دلایلی که خیلی هاشون اصلا از دست ما خارج بود در نهایت نتیجه ملموسی که حالا مثلا قابل چاپ باشه و اینا به دست نیومد از این کارا. من در کل خیلی یعنی خیلی خوشحال بودم که این کارا کردم مخصوصا اینکه با دانشگاه‌های دیگه بودم بنابراین خیلی آشنا میشدم مثلا با تیم دکتر عرفانی توی دانشگاه بهشتی مثلا تو کاره کنن خیلی بامزه بودن مثلا میتینگ هاشون رو میذاشتن ساعت 6:45 دقیقه صبح توی دانشگاه بهشتی. خب بعد زمستون برف هم میومد بعد من بعد مثلا ساعت 4:30 اینا پا میشدم 4:30-5 میومدم از ما خوابگاه فاطمیه بودم از اونجا مثلا تاکسی میگرفتم میمدم پل گیشا از گیشا میرفتم سر ولنجک بعد از ولنجک دوباره تاکسی میگرفتم تا در بهشتی بعد تازه بهشتی که میرسیدیم تازه نیم ساعت کوهنوردی بود از در بهشتی تا پژوهشگاه که من 6:45 دقیقه با اونجا باشم
آخرش هم پولو خوردن
آره خلاصه آیدا کارکانی هم خیلی بامزه بود چون که خودشون اصلا آمریکا تحصیل کرده آمریکا دکترا گرفته بودن آمریکا استاد بودن و بعد برای کمک به وطن و اینها همه چیزو بر کرده بودن و برش دودن ایران و خب برای من خیلی جالب بود مثلا خود این داستان ولی آره خلاصه این که اون کارا خیلی در نهایت به جای نرسید، ولی حداقل این آشنایی ها، مثلا من ژورنال کلاب های بچه های شرکت میکردم، مثلا کلی ارائه دادم براشون، همه اینا یه سری تجربه بود که خیلی برای من ارزشمند بود. اگر برگردم شاید توی اون شرایط تصمیم منطقی تر شاید این بود که با توجه به امکانات تصمیم میگرفتم. مثلا اگر من پروژه بیوانفرماتیک شروع میکردم شاید احتمال به نتیجه رسیدنش بیشتر بود توی اون شرایط. ولی خب علاقه من همیشه به لب ورک بوده، کار از دانشگاهی که دستام استفاده بشن بوده، واسه همین آره بخوام کنم تنها چیزی که احتمالا تغییر بدم شاید اون بوده. ولی واقعا خب اون اول کار دوره لیسانس آدم خیلی هم تجربه نداره، اصلا نمیدونی خیلی از این چیزا، اصلا چیزایی هست که تو با تجربه به دست میاری. از کجا میدونی که قرار پولت بره؟ مثلا از کجا میدونی که یهو آمریکا میگه اصلا شما حق شرکت حتی ندارین توی این مسابقه؟ مثلا حالا یه سری بدشانسی بود، ولی در کل با اطلاعات اون موقع و با علاقه خودم به نظرم میومد که تصمیم بدی نبوده هیچ کدوم از اینا. ولی با اطلاعات الان به نظرم میاد شاید مثلا اگر چیزایی پروژه دیگه ای استفاده میکردم شروع میکردم که احتمال به نتیجه رسیدنشون بیشتر بود، شاید در نهایت حالا مثلا چیز نتیجه ملموستری به دست میومد از اون دوره لیسانس.
خیلی واقعا دوره لیسانس پرباری دارید نسبت به مایی که الان داریم لیسانس میخونیم، اصلا یه گپ فوق‌العاده‌ای داریم حس میکنیم.
نه اصلا چیز نیست به نظرم واقعا همین. ببین یه چیزی که خیلی مهمه به نظرم نتورکینگه. یعنی مثلا دکتر اردکانی رو من یه دوستی داشتم که زیست داشت به تهران میخوند که از بچه های قدیمی المپیاد بود، آقای غربیان. نه واقعا آقای غربیان هم ایشون معرفی کرده بودم. بعد مثلا ما یه موقعی با هم دیگه شروع کردیم، بعد ایشون مثلا دکتر اردکانی رو میشناختن، بعد گفتن که دارن یه پروژه مثلا میخوان کار کنن. یعنی همه اینا یه سری گپ زدن و آشنایی و اینا بود. بعد و به نظر من به این چیزا خیلی اهمیت بدی. یعنی مثلا اگر که فرضاً کسی بوده که اومده سخنرانی کرده از یه دانشگاه دیگه ای، اگر کارشون رو دوست دارید ایمیل بزنید بگید دوست دارید ماشون کار کنید. همه اینا با یه جورایی پرواکتیو بودن شما پیش میره. هیچ کس استاد نمیاد به شما ایمیل بزنه بگه که من بیا دانشجوی من باشو. هیچ جای دنیا. و به نظرم همین، یعنی اگر جایی مقاله خوندید از مثلا یه کسی که در دانشگاه مثلا شاید بهشتی داره کار میکنه روی پروژه‌ای که شما دوست دارید، ایمیل بزنید بگید میخواید مثلا برید اصلا باشون صحبت کنید. همه این استادا هم من مطمئنم که خیلی خوشحال میشن مثلا طرف بهشون بگید یه ساعت من استادم بیام باهاتون گپ بزنم مثلا در مورد پروژه‌ات. برید صحبت کنید، یه اون میبینی اصلا پروژه رو دوست نداشتین خب، و یه موقعی هم میبینید که هم از استاد خوشتون اومد هم از فضا خوشتون اومد، دوست داشتین همکاری بکنید. آره به نظرم همین، یعنی اصلا دیر نیست. من فکر میکنم میگم سال آخری سال دوم یا سوم این حدودا دیرتر حتی بود شروع کردم، واسه همین اصلا فکر نکنید که دیره. و
حالا یه خوبی که المپیاد داره به نظرم و ما مثلا با کنکور اومدیم نداشتیم همینه که نتورک های خیلی قوی ایجاد شده بین المپیادی ها. بعد از یه طرف دیگه هم آدم احساس نمی‌کنه که تو دوره‌های لیسانس مثلا اونقدر سواد داشته باشه که بتونه کاری انجام بده، ولی انگار مثلا المپیاد اون سواد رو از قبل بهتون داده.
به المپیاد بحث نتورکش کاملا درسته، ولی ما بچه‌هایی هم داشتیم که مثلا توی اون تیم آی جم ما بچه‌های غیر المپیادی داشتیم، یعنی اینجوری نبود که همش بچه المپیادی. صرفا مثلا چه میدونم همکلاسی فلانی مثلا ورودی فلان گپ زده بودم افتاده منم الان زمان فلان کار بودم خب بیا مثلا توی تیم خب. یعنی اون نتورکه واقعا قبول دارم، خیلی جاها هم خیلی خیلی سود رسونده به من هنوزم که هنوزه. بچه هایی که من در دوره المپیاد باشون دوست شدم، استادایی که دوره المپیاد داشتم هنوزم یه سریاشون باشون در ارتباط هستم. یک نفر از این اساتیدی که دوره 40 نفر ما درس میدادن و دوره 8 نفر هنوز من سر تصمیم های مهم زندگیم زنگ میزنم میگم که اینا چی کار کنم مثلا. و واقعا قبول دارم اونو، ولی و تجربه خیلی وقتا حالا نمیدونم الان واقعا باشگاه چطوره، ولی تجربه های کارهای لب ورک و اینا زمان ما اونقدر زیاد نبود، یعنی مثلا یه سری آزمایشگاه ها و اینا انجام میدادیم ولی اونجوری نبود که ربطی داشته باشه اون کار آزمایشگاهی به کاری که در نهایت مثلا در واقعیت توی لبی که شما مثلا میرین توی دوره لیسانس خیلی مستقیم ارتباط داشته باشه بهش. یکم شاید حالا راحتی با فضای لب و اینا رو مثلا به همراه داشت. میگم اینم باز خب مثلا جزوه یه سری از این پوینت های مثبتی بود که من داشتم واقعا، و خب بعضی حالا اون نتورک رو نداشتن یا نمیتونستن چیز کنن، آشنایی رو نداشتن، ولی مطمئن باشید که تمام، یعنی همه بچه حالا چه المپیادی چه غیر المپیادی، از بچه های سال بالایی دیگه از یه جایی این لیبل ها از بین میره واقعا.
درسته.
دیگه مثلا من فکر کنم دیگه توی دوره لیسانس شاید مثلا سال اول مثلا یکم بچه ها هم کلاسی ها حساس بودن سن که این المپیادی اون المپیادی نیست، ولی دیگه بعدش دیگه کلن هیچکی دیگه اصلا اهمیتی نمیداد خیلی. واسه هم اصلا اجازه ندین که یه همچین چیزایی، میگم در ظاهر ممکنه به نظر بیاد که خیلی بچه ها المپیادی مثلا جلوتر از شما اصلا توی مثلا پیدا کردن کار توی لب و فلان و اینا، در واقعیت یه کوچولو شاید اعتماد به نفسشون بیشتر باشه چون که یه سری اکسپوژر داشتن به مثلا فضای لب مثلا، خب یه کمی راحت ترن، ولی همین. و اصلا مطمئن باشین که حالا شما به عنوان دانشجوی بیوتک، زمان ما که اینجوری بود که شما اسم بیوتک رو می آوردی مثلا می گفتن ایوال مثلا بیا تو لب من کار کن، مثلا رویان مثلا میتونستن بچا برن همه کارآموزی میکردن این حرفا، همه از دوره لیسانس واسه هم و خیلی از بچه هایی که میرفتن المپیادی نبودن، یعنی به نظرم این تفکر رو همیشه در همه مراحل زندگیتون افرادی هستن که از شما خوش‌شانس‌تر باشن و این تفکر ویکتیم بودن، خب که خب من که اون چیز اونو ندارم که، خب این صرفا باعث میشه که شما رو صرفا شما رو ساکن میکنه، انگار جلوی تلاشتون رو میگیره، خیلی همه چیز رو خیلی نسبی ببینید. و میگم همیشه آدمی هستش که چه میدونم از شما پولدارتره، باهوشتره، خفنتره، نتورک بزرگتری داره، آدمای بیشتری میشناسه، تجربه بیشتری داره، همسن شما هم هست، از شما هم کوچیک‌تره حتی، خب همیشه چنین آدمهایی هست. و به نظرم آره این چیزو کانتیو یه دو اگه عوض بکنید، خب اونا یه سری شرایطی داشتن، شما هم یه سری بنفیتای دارید و خب هر کی از اون چیزی که داره استفاده میکنه و میره جلو.
پس دکتر به طور کلی بخوایم بگیم، اگه به کسایی که توی مقطع کارشناسی در حال تحصیلن بخواین توصیه بکنین، توصیه‌تون همینه که توی لب‌های مختلف کار کنن؟
نه حالا نه لب‌های مختلف، اینکه اگر چیزی هست که علاقه دارم بهش، حالا ممکنه لب نباشه، ممکنه مثلا کار بیوافرماتیک علاقه داشته باشم، ممکنه هر چیزی، ولی اگر چیزی هستش که علاقه دارن، باره حالا خودمونیم، بار درسی دوره لیسانس زیاد نیست، خب یعنی شما وقت آزاد دارید.
درست.
و میتونید از این وقت آزادتون استفاده بکنید اگه بخواید. حالا یه بخشش اینه که مثلا زبان، اگر پایه زبان قوی ندارید اونو برید مثلا زبان انگلیسی رو قوی بکنید، چون شما هر کاری هر جایی بخواید برید زبان انگلیسی قوی باید داشته باشید. اگر پای زبان انگلیسیتون قویه، خب میتونید رو جنبه‌های دیگه بیشتر تمرکز بکنید و یک بخشش اینه که تجربه ریسرچ به دست بیارید. و همین که اگر جایی استادی دیدید، کسی دیدید، حتی مثلا دانشجوی فوق لیسانسی دیدید که پروژهشو دوست دارید، میتونید بگید من بیام دستیار شما بشم، مثلا تو آزمایشگاه پایپت کنم. من مثلا یک تابستون کامل دستیار یک از بچهای سال بالایی بیوتک بودم و کاری که میکردم مثلا میرفتم براش پایپت میکردم مثلا، فقط صرفا روزی مثلا 3-4 ساعت میرفتم، گفت مثلا این آنزیم این اسه رو انجام بده برا من، پروژه ارشدش بود مثلا و خیلی هم خوش بگذشت و اینا. یعنی لزومن هم حتی اینجوری نیستش که بگی شما مستقیم با اون استاده بخوای کار کنی، همینجوری برید بچرخید و با آدم صحبت کنید و نتورکتون رو قوی بکنید و اگر چیزی اومد از چشتون رو گرفت نترسید برید جلو ابراز کنید که علاقه دارید یا مطالعه کنید در موردش، با استاد صحبت بکنید، بگید دوست داری پروژه کار کنید، یا با دانشجوی ارشد صحبت بکنید، با دانشجوی دکترا صحبت بکنید. خیلی خیلی گزینه خیلی زیاده، پروژه های خیلی خیلی زیادی داره انجام میشه الان توی ایران، توی تهران مثلا کلی کارهای بیوانفرماتیک داره انجام میشه که اصلا شما میتونید با یک استادی در دانشگاه شیراز همکاری کنید، میتونید با یک استادی در دانشگاه مشهد همکاری کنید، مخصوصا با این داستان کرونا دیگه همه چیز هم غیر حضوری شد، واسه همین امکانات خیلی زیاده و برید دنبالش.
این برید دنبالش دیگه میتونه خلاصه ای از آن
برید دنبالش.
خب سوال بعد این که چطور شد که گرایش حالا میکروبیولوژی رو واسه مثلا ارشد دکترا انتخاب کردید؟ چی باعث شد که انتخابش بکنید و راضی هستید از این گرایش که انتخاب کردید؟
من میکروبیولوژی رو انتخاب نکردم در واقع.
میکروبیولوژی شما رو انتخاب کرد؟
نه نه، در سیستم پذیرش دانشگاه ایلینوی یه سیستم خیلی جالبی داره، اونم اینطوریه که چهار تا دپارتمان، یه اسکول سلولار اند مولکولار بیولوژی داره که بهش میگن MCB، بعد این MCB چهار تا دپارتمان مختلف زیرش داره که بیوشیمی، میکروبیولوژی، زیست‌شناسی سلولی و فیزیولوژیه. بعد شما وقتی که اپلای میکنید برای یکی از این دپارتمان ها اپلای میکنید و پذیرش میگیرید از اون دپارتمان، و وقتی که وارد شدید ترم اول یه سری کلاس دارید و علاوه یه سری روتیشن، یعنی حداقل سه تا روتیشن 5 هفته‌ای توی سه تا لب میتونی انجام بدید. اتفاقی که میفته اینه که شما مثلا یه لیستی از مثلا 7-8 لب که دوست دارین توشون روتیشن انجام بدید و میدید به دپارتمان، خب خیلی از نظر فیزیکی غیر ممکنه که همه چویس های اولشون رو بگیرن دیگه، چون ممکنه چندین نفر همه یه لب رو بخوان برن. واسه همین در لول های مختلف، یعنی به صورت حالا معمولا سعی میکنن گزینه های بالاتر رو بهتون بدن، ولی ممکنه که شما مثلا گزینه 8 رو بهتون بخوره مثلا. خب خیلی نمیدونین، صرفا یا لیستی دادید و حالا ببینید روتیشن کجا میفته و بعد شروع میکنید روتیت میکنید توی اون لب 5 هفته، و بعد در نهایت آخر ترم اول تصمیم میگیرید که کدوم لب رو میخواین برید و حالا با استاد صحبت میکنید ببینید که هر دوتاتون اوکی هستین، استاد شما رو میخواد، شما اون لب رو میخواین. بعد من خودم پذیرشم برای دپارتمان بیوشیمی بود و قبل از منم فکر میکنم همه بچه های بیوتک دانشگاه ایلینوی رفته بودن، همه دپارتمان بیوشیمی رفته بودن و همه بیوشیمی مونده بودن. برای فکر کنم 3-4 نفر اکچولی سلولی بودن، برای سلولی و بیوشیمی دوتا چیز خیلی محبوب، یعنی میکروبیولوژی هیچ کس نرفته بود. من هم شروع کردم روتیشنامو که رفتم، یه استاد بود در دپارتمان بیوشیمی که اصلا من به خاطر اون استاد رفته بودم دانشگاه ایلینوی، خیلی خیلی زیاد کارشون رو دوست داشتم، سینتتیک بیولوژی کار میکردن و خب بک‌گراند منو هم خیلی دوست داشتم. من خب مثلا بک‌گراندی توی سینتتیک بیولوژی داشتم، از قبل از اینکه برم باهاشون در ارتباط بودم، روتیشن اولم هم همون لب افتاد و خیلی خوشحال بودم، ولی دقیقاً مثلا بعد از 3 روز این مدلی بودم که من این لبو نمیخوام برم، به خاطر اینکه با وجود اینکه کارشو خیلی دوست داشتم، استادش هم خیلی دوست داشتم، آزمایشگاهی بود که استادش آمریکایی نبود و یه لب نسبتا بزرگ بود، 35 نفر مثلا دانشجو و پست‌داک کوین نداشتن و بجز من و یک نفر دیگه که یه آقای آمریکایی بود، تمام افراد اون لب از کشور استاد بودن و کلا به زبان خودشون توی لب، توی آفیس، همه جا به زبان خودشون صحبت می‌کردن. بعد من مثلا می‌نشستم توی آفیس اسم خودم رو می‌شنیدم، یعنی یکی میگفت مریم مثلا
خیلی
من نمی‌رسیدم و با اینکه و خب این خیلی جالب بود، یعنی مثلا من اگر نمیدونستم از قبل مطمئنن آزمایشگاه رویایی من بود این آزمایشگاه، ولی واقعا بعد از 2-3 روز من این مدلی بودم که مثلا دیگه با زجر اون 5 هفته رو تموم کردم. اینقدر که برای من سخت بود از نظر روحی بودن توی اون محیطی که اصلا حتی حرف زدن رو مثلا انگلیسی نبود، نمیفهمیدم چی دارن میگن. و خب مثلا این برای من خیلی جالب بود، باز دوباره اون تغییراتی که اصلا انتظارشو نداری، یه سری چیزایی که اصلا فکرش هم نمی‌کنی یهو مثلا پیش میاد و تصمیم میگیری که عوض کنی کلا همه چی پلنتو. و توی اون روتیشن‌های بعدی من آزمایشگاه دکتر ایملی رو تست کردم و خیلی دوست داشتم، خودشون رو خیلی دوست داشتم و گروه رو خیلی دوست داشتم و کار رو اصلا دوست نداشتم. یعنی این مدلی بودم که من به خودشونم گفتم مثلا ببین من شما خیلی خوشم اومده، مثلا نحوه کارتون و نحوه کلاب رو میچرخونید، بچه ها خیلی خوب بودن، واقعا مثلا تو لب احساس میکنم که مثلا خونمه اونجا. خانوم خود استادم هم اونجا ریسرچر بودن، دقیقا یه حالت خانوادگی بود همه چیزه. ولی گفتم که به استادم گفتم که من کار رو دوست ندارم اصلا و تصمیم نمیدونم. نهایتا خیلی حرف زدیم با هم دیگه و با بچهای دیگه خیلی صحبت کردم که حالا سال بالاتر بودن اونجا و همه اونا به من میگفتن که مطمئن باش که استاد و لب خیلی مهمتر از اون موضوعیه که میخوای کار کنی روش، چون که موضوعی که خیلی دوستش داشته باشی رو استاد و لبی که بد باشن میتونن باعثشن ازش متنفر بشی، ولی برعکس استاد و لب خوب میتونن باعثشن که تو به موضوع علاقمند بشی.
و این محقق شد.
آره. و من یادمه که دقیقا مثلا توی یک ترم اول خب ما سمینار بعد شرکت میکردیم، من بعد این مدلی هم بود که استاد شما بعد از اون ست روتیشنی که میرفتین در نهایت اون لبی که انتخاب میکردی بری، اولا میتونستی از بین همه اون چهار تا دپارتمان لب انتخاب بکنی. و حالا مثلا من با اینکه ورودی بیوشیمی بودم ولی از میکروبیولوژی مثلا لب انتخاب کرده بودم که روتیت کنم. و در نهایت اون لبی که جوین می شدی استاد مال هر دپارتمانی بود، شما دپارتمان رو تغییر می کرد به دپارتمانی که استاد توش بود و دکتر ایملی تو دپارتمان میکروبیولوژی بودن و من دیگه من در واقع عضو دپارتمان میکروبیولوژی شدم. یه چیزی که خیلی برای من جالب بود این بود که بعدها مثلا استاد صحبت می کردم می گفتن که یه آماری گرفتن از این که ببینن بچه هایی که از یه دپارتمان وارد میشن پذیرششون مال اون دپارتمانه چند درصدشون میمونن توی اون دپارتمان بعد از اون روتیشن هم. و آمارشون یه چیز حدود 25% بود، یعنی 75% بچه ها این روتیشنه باعث میشه که یه جایی پیدا کنن که اول کار اصلا حتی فکرش هم نمیکردن توی یه دپارتمان دیگه ای و اونجا برن و خیلی هم خوشحال باشن و یه لب دیگه جوین بشن، که این نشون میده که واقعا این مسئله که آپشن ها باز باشن برای آدم چقدر مهمه. چون اول کار اگه به ما میگفتن بیوشیمی، من مطمئنا تو دپارتمان بیوشیمی باید باقی میموندم و هیچ وقت هم نمیومدم مثلا لبه حالا دکتر ایملی. و این خیلی خیلی برای من این جالب بود و به نظرم خیلی فرصت خوبی بود این مدلی که دانشگاه ایلینوی میچرخوندی و هندل میکرد اینو و آپشن ها رو باز میداشت برات که بری اون دپارتمان های مثلا که خیلی نمیدونی چی به چیه رو بری امتحان کنی و یهو ببینی این چقدر مثلا کارش باحاله یا استاد چقدر خوبه یا گروه چقدر خوبه. آره در نهایت من جوین شدم به دپارتمان میکروبیولوژی و یکی دو ترم اولم واقعا خیلی بد بودم، یعنی بد بودن از این جهت که سخت میگذشت بهم بخاطر اینکه حس میکردم که من بیوشیمی خیلی دوست دارم و اینجا چی کار میکنم مثلا دوستاره. ولی نه خوب بود که خب استادم خیلی خوب بودن و خیلی میتونستم خیلی راحت باشون صحبت کنم. مثلا من رفتم بهشون گفتم که آیه جی مثلا من میرم میشنم سر سمینارهای میکروبیولوژی، چون هر دپارتمانی یه سری سمینارهای هفتگی دانشجویی داشت بر خودش، دائم از خودم میپرسم که تو اینجا چی کار میکنی، تو باید مثلا بری سر دپارتمان سر کنفرانس های مثلا سمینارهای بیوشیمی بشینی. و خب خیلی جلو عقب رفتیم و کم کم شروع کردم خب اون احساس راحتی که استادم به من میداد، اون احساس راحتی که بچه لب به من میدادن و کم کم که اون پروژه شروع کرد برام باز شدن، کم کم بیشتر خوندن در موردش، کم کم استادم این اجازه رو داد که من کانتکست رو خودم تعریف بکنم. یعنی پروژه‌ای که در ابتدا شاید یه پروژه میکروبیولوژی فیزیولوژی بود، من همیشه خب خیلی علاقه داشتم به تکامل، بنابراین اونو برداشتم انگار گذاشتمش توی کانتکست evolution of life و این چیزی نبود که از اول توی پروژه بوده بود. پروژه یه سری اکسپریمنت بود مثلا و خب این خودش باعث شد که خب من در واقع پروژه رو تغییر بدم یه جورایی و فیت کنم به چیزی که خودم بهش دوست داشتم و واقعا خیلی، یعنی در نهایت خیلی خوشحال بودم که جوین شدم. دپارتمان خیلی خوبی بود و استاد خیلی خوبی بود و خب سختی های خودش رو داشت تمام این دوران، ولی در نهایت به نظرم بد نگذشت واقعا. دکتر
مهر محمدی هم اگه بشناسین، حالا ما قبل از شما با ایشون مصاحبه کردیم، ایشون هم میگفتن که وقتی که رفتن دانشگاه ییل یه سری توی یه سری ویتلب کار میکردن تو همین حوزه بیوشیمی و بعد مجبور شدن که منتقل شدن به دانشگاه کرنل، بعد اونجا رفتن سمت کامپیوتیشنال و اینا و اون موقع تازه راضی شده بودن که من الان سر جای درستم قرار گرفتم، با اینکه خودشون فکر میکردن انفورماتیک کارشون نیست.
دقیقاً آره. و به نظرم یه خوبیه، حداقل من اینو اونقدر باز توی انتخاب رشته‌های توی ایران ندیدم. یعنی شما مثلا انتخاب میکنین که مثلا ارشد میخوای ژنتیک بخونی، دستید حداقل این مسئله که این آپشن ها به شما داده میشه اینجا، این به نظرم خوبه. و خب حالا برای اینکه اون یه جورایی آفست بشه این مسئله که خب توی ایران چنین آپشنی ممکن اونقدر نباشه، یکی از دلایلی که من تاکید میکنم برید بچرخید مثلا دنبال کنید ریسرچ مختلف و اینا رو، اینا یعنی یه سری چیزایی که اصلا فکر نمیکنید دوست داشته باشیدم برید یه کمی بخونید، برید برق بزنید، برید مقاله هاشو نگاه بکنید، یهو اون یه چیزی اون وسط چشتون رو میگیره که میبینید مثلا چقدر فلان چیز جالبه و شروع میکنید در موردش خوندن مثلا. آره دقیقا، خیلی چیزا هستش که خودتون دوره لیسانس شاید شما رو اونقدر آماده نکنه، صرف خود دروس دوره لیسانس، برای اینکه بفهمید که به چی علاقه دارید واقعا. دیگه
همین
جستجوی اضافی لازم.
کلا حس میکنم که مثلا توی گروه، حالا یه کامنتی من داشته باشم، فهم کنم تو گروه یه جوریه که بچه ها رو خیلی یه جهته میبره، یعنی مثلا ما هیچ سنسی در مورد بیوتکنولوژی دریایی نداریم، مثلا نمیدونیم چی داره میگذره اون تو و حس میکنم من خودم یه داریم مثلا خام، شاید الان مثلا به کشاورزی فقط فکر میکنم، در حالی که باید بگردم نگاه بکنم چیزای دیگر رو ببینم بعد تصمیم بگیرم و این خیلی به نظرم عیبه تو گروه ما.
دقیقا، من مثلا یک مشکلی که با گروه داشتم، حتی توی ایرانم پروژه خودم کارم کردم، همین بودن که تمرکز یا کارهای خیلی بیوشیمیایی بود یا سلولی بود. و من همیشه خیلی در راستای همون شغلایی که فکر دوست داشتم، خیلی اینکه چیزای جدید پیدا بکنم و چیزای جدید پیدا کردنشون شروعش توی بیسیک ساینسه نه اپلاید ساینس. این نیستش که شما بری داروی کانسر پیدا بکنی، اونو خیلی باحاله، اونم چیز جدیدیه ها، ولی اون لولی از اون خلاقیت و آزاد بودن و ناشناخته بودن اون فضایی که داری واردش میشی، اون لول توی بیسیک ساینس خیلی بیشتر. توی کانسر بیولوژی همه چیز اون سلایلا در اومده، مثلا 500 تا هم دراگ طراحی شده، شما میری مثلا یه دونهشو برمیداری امتحان میکنی و اینا، در حالی که توی بیسیک ساینس یک دنیایی از هزار تا چیزه که هیچکی هیچی در مورد هیچ کدومش نمیدونه، بعد شما شروع میکنی توی اون دنیا برای خودت راه میری و اینش برای من خیلی جالب بود. ولی جز اون چیزایی بود که خب مثلا ما توی ایران اکسپوز نشده بودیم مثلا بهش. همه کاری که بکنیم همه خیلی اپلاید بود، یا سلولی یا تو یا سلولی میری داروی کانسر پیدا میکنی و مثلا چیز میکنی، استم سل تراپی و اینا میکنی، یا بیوشیمی مثلا میری آنزیما رو چیز میکنی. حتی تو بیولوژی آپشن توی گروه آپشن چیزی نبود. یعنی من حتی یکی از گاردایی که داشتم به میکروبیولوژی، اون منتالیتی گروه بود که مثلا کی میره میکروبیولوژی میخونه مثلا.
فوش حساب میشه تو گروه اصلا. مثلا جولبک مثلا میبینی آقا مثلا دریایی مثلا داره.
و خب بعد میبینی که نه مثلا دنیا خیلی بزرگتر از این حرف هاست. این حرف ها و این دیگر ها و این دیگر ها.
حالا من یه سوالی که دارم متوجه نشدم، یعنی تو اکانت لینکدینتون دیدم که مستر و پی اچ دی رو از هم جدا گذاشتین ولی زمانهاشون انگار همپوشانی داشتن. دکتر مستقیم رفته بودین شما؟
آره این در واقع خیلی از جاهایی که من در واقع از لیسانس که در واقع مثلا مرداد، اونم خیلی خنده‌دار بود به خاطر ماشاءالله گروه الان شما اومدید، خب دوره شما خیلی چیز داره. ما را توی گروه اینجوری بود که رئیس گروه ما رو مجبور کرد یه سری کورس رو بر نداریم، به جاش یه سری کورس دیگه برداریم که جایگزین. خب بعد ما کار برداشتیم تموم شد و اینا، بعد اومدیم بریم فارغ التحصیل شیم، بعد به ما گفتن که پردیس اولو موافقت نکرده با این جایگزینی. اون کورس اولیان برید بگیرید الان. سه سال قبلش ما یه سری کورس مثلا چیز گرفته بودیم، تموم شده بود رفته بود، من پذیرش گرفته بودم، بلیط داشتم، ویزا داشتم، بعد میرفتم کورس برمیداشتم که من تموم بگیرم. آره واسه همین فکر کنم مثلا توی مرداد اینا مثلا تشمن اونا رو همه رو دیگه جمع کردیم و یه خانفتوری اومد این کورس ها رو به ما درست داد که فقط داده باشیم که ما نمره ای وارد کارمون شدیم. من فکر کنم مثلا ما بعدم خیلی بعدیش این بود که مثلا من کورس های لیسانسم و وسط ترم هفت، یعنی ترم هفت که کورس هایی که برداشته بودم نصفش آخرین کورس های لیسانس بود و نصفش کورس های ارشد بود و ترم هشت کامل کورس های ارشد بود. یعنی من یک و نیم ترم واحد اضافه داشتم که میتونستم اون کورس های اضافی رو بردارم، ولی به ما نگفته بودن که مثلا یهو دم رفتنی. آره واسه همین در واقع اینجوری شد که من مثلا فکر کنم همون مرداد مثلا دیگه تهش این چیزا بسته شد و من شهریور مثلا بلیط داشتم اومدم اینجا. پذیرش هم به دکترا بود، ولی خیلی از پروگرامایی که پذیرش مستقیم به دکترا دارن توی آمریکا این مدلی هستن که اگر که شما فکر میکنم بعد از دو سال، حالا یه امتحانای خاصی هست مثلا یا پریلیم بهش میگن یا کوال بهش میگن، اینا رو اگه پاس کنید یه دونه مستر جایزه مثلا بهتون میدن. در واقع دو سال، در واقع شما توی اون دو سال دارید تکنیکلی روی پروژه دکتراتون کار میکنید، ولی بعد در انتهای اون دو سال میرید پروژه رو توضیح میدید و یه جورایی مشابه دفاع از پروپوزال به علاوه دیتاهای دو سالی که روش کار کردید و اونو یه جورایی معادل دفاع ارشد در نظر میگیرم براتون و بعدش یه دونه مثلا مسترز بهتون میدن این مرحله رو که رد کنید. واسه همین تکنیکلی دوره مثلا من پذیرش ارشد نداشتم ولی یه دونه مدرک ارشد همینجوری بهم دادن.
خب بکنم که خب حالا برای افرادی که توی دوره دکترا یا ارشدن چه توصیه‌ای دارید؟ به طور کلی
توصیه چیزیه؟ فکرم مهمترینش این باشه که حواسشون به خودشون باشه، به سلامتیشون، سلامتی رویشون مخصوصا. دوره های خیلی چون کار علمی یه جوری آدم پیش میبره، زیاد میمونی لب کار میکنیم پیش میره، ولی اون چیزی که خیلی باید مراقب باشی از دست نره سلامتی روحیته، چون که فشار خیلی زیاده. حالا اگر که خب بسته به اینکه کجا داری این کار انجام میدی نوع فشار ها متفاوته، مثلا اگر بچه که ایران مونده بودن فشار این بود که خب موادی میخواستن که نبود، یا فشار مالی بود که خب مثلا حقوقی که دارن میگیرن کافی نیست یا اصلا حقوقی نمیگیرن دوره ارشد، تو خوابگاه باید زندگی بکنی، مثلا یه سری فشار اینجوری بود. اگر بچه که خارج از ایران بودن خب دوری بود، مثلا تنهایی بود، توی جای کشور غریبی هستی، بیگانه ای عملا، بعد شهروند درجه چندم حساب داری میشی، بعد توی اون خیلی خیلی مشکلات متفاوتیه، ولی در نهایت فشارای اینجوری خیلی زیاده و اگر که به صورت فعال هی مراقب خودت نباشی، مراقب سلامتی روحیت نباشی، خیلی اون فرو رفتن توی یک چاه گنده‌ای خیلی امکان داره که پیش بیاد. یعنی غرق بشی توی کار کردنت به عنوان یک مکانیسم دفاعی مثلا، یا نمیدونم به یه سری راه های یه سری گزینه های اشتباهی مثلا برسی برای حل کردن یه سری مشکلاتی. دقیق توصیه من یکی اینه که مراقب سلامتیشون باشن، خیلی فعالانه مراقب سلامتیشون باشن، با آدم ها صحبت کنن، حلقشون رو داشته باشن، نمیدونم خیلی تنها نمونن، یه سری چیزای این مدلی که شاید به عنوان چیز دکترا خیلی مناسب نباشه، ولی به نظر من سلامتی روحی خیلی مهمه. خیلی خیلی زیاد دیدم و خودم هم خیلی تجربه کردم که یه جاهای قشنگ آدم له میشه مثلا، و صرفا بقیه هستن که باید بیان دستتو بگیرن و باید یه سری آدم هایی داشته باشی که بتونی بهشون اعتماد بکنی که دستتو بگیرن و تو رو بلندت بکنن. و اینکه به نظر من به این خیلی رسیدم که با استادی کار بکنن، پروژه رو انتخاب بکنن که استادی رو کار بکنن در واقع که از نظر فکری به هم دیگه بخونن، سیستم فکرشون یکی باشه. اگر شما کسی هستین که دوستای مستقل کار بکنین، استادی که داره بیاد چکتون بکنه، تنها چیزی که باعث میشه اینه که یه فریکشنی فقط ایجاد میشه که شما رو اعصابتون میره که نمیتونی کار بکنید. برعکس اگه کسی هستین که دوست دارید که دائم برید در مورد پروژهتون صحبت بکنید با یکی، استادی که بهتون میگه مثلا 6 ماه یه بار بیا یه ارائه برای من بده از کارت، باعث میشه که شما گم بشید و اصلا ندونید دارید چی کار میکنید. واسه همین اون مچ بودنه بین سیستم فکری خیلی مهمه و حتی خیلی مهمتر از اون پروژه‌ای که دارید کار می‌کنید، با همون مثالی که زدم. و آره فکر کنم که این دو سه تا چیزای مهمی باشه. اینکه شروع کارش هم عجله نکنید، یعنی اگر اون آپشن رو دارید که بگردید دنبال یه چیزی بگردید و خیلی مطمئن نباشید اون چیزایی که فکر کنید خوشتون میاد ازشون، ممکنه که دنیا خیلی بزرگه، علم خیلی گسترده است، خیلی اتفاقای جالبی داره در هر گوشش داره میفته و اون یه نقطه کوچولویی که چرا قوه مثلا بیوتکنولوژی انداخته روش و دو سه تا چیزو داره بهتون نشون میده، اون فقط یه تیکه خیلی کوچیکی از اون دنیای گنده است. بعد برید چرا قوهای خودتون رو بردارین برید بگردید پیدا بکنید برگشید.
حالا من این سوال رو بپرسم که در مورد رساله دکتراتون یه توضیح میدید که حالا اصلا خیلی خلاصه و مختصر و اینا، که اصلا سوالش چی بود، نتیجهش چی شد، سوال اساسی رساله چی بود چجوری؟
من حالا در مورد پروژه دکترا یک چیز نچندان خوشایندی که برای من پیش اومد این بود که من دو سال روی پروژه کار کردم. من شروع کردم یه پروژه رو و پیش رفت و بعد از 2 سال من ست کرده بودم اون امتحان پریلیمو که در واقع همون معادل دفاع از پروپوزال میشه و 2-3 هفته فکر میکنم قبل از اون تاریخ امتحان پریلیمم من و استادم به این نتیجه رسیدیم که این پروژه خورد به دیوار و دیگه جلو نمیره. در واقع یه آزمایشگاه دیگه نتیجه اصلی کار ما رو اسکوپ کرد، یعنی اسکوپ شدیم باش و قبل از ما منتشر کرد نتیجه رو و پلان بی پروژه ما رو من شروع کردم روش کار کردن که پلان بی ما اشتباه از آب در اومد و فرضیه پلان بی مون. و حالا ما 2 تا آپشن داشتیم، یعنی که بچسبیم به این پروژه و سعی کنیم که یه چیزی از توش بکشیم بیرون یا یعنی که کلا عوض کنیم همه چیزو. و یکی از اون نقاط خیلی تاریک همین بود برای من در دوره دکترا، به خاطر اینکه من 2 سال کار رو تقریبا فکر کنم 7-8 تا مثلا نوت بوک اینجور کنار هم میذاشتیم، یه چیز اینقدی میشد اون کارهایی که کرده بودم برای اون 2 سال. و همه اینا رو انگار فقط اینجور برداشتم گذاشتم مثلا اون پایین و از صفر از سال دوم دوباره یه پروژه رو شروع کردم. و حالا مثلا گروه دوره اون کمیته من که در واقع امتحان پریلیمو برگزار می‌کردن، حالا من توی اون روزا بعد ایمیل می‌زدم بهشون که کمیته عزیز مثلا این اتفاق افتاده، باید یه پروژه رو از صفر شروع بکنم، تو 3 هفته مطمئناً هیچ دیتایی نمی‌تونم تولید بکنم پروژه جدید، ولی انداختمش عقب، فکر کنم 3 ماه عقب انداختیم. و من روی پروژه جدید یه سری دیتا رو توی 3 ماه مثلا تولید کردم و خب کمیته هم خیلی متوجه بود که چه اتفاقی افتاده، یعنی دارن منو بر اساس دیتای 3 ماه دارن جاج میکنن نه دیتای 2 سال. و خب مثلا فیلم رو مثلا باش کردم و خب همون خوب بود و اون مدرک مسترز رو بهم دادن. ولی در واقع مثلا یکی از چیزای حالا اتفاقاتی که دوباره هیچ وقت نمیدونی چون پروژه ها همیشه هرش معلوم نیست به کجا میرسه، همینه مثلا اینکه خب برای من این اتفاق افتاد که 2 سال از کارم کاملا چیز شد. ولی من برای به جز اون پروژه ابتدایی 2 تا پروژه دیگه برای تز دکترام داشتم. پروژه اول این بود که یه آنزیمی رو پیدا کردیم که میتونست آنزیم جدیدی بود که میتونست پروکسید هیدروژن رو تخریب بکنه و نشون دادیم که برخلاف اون چیزی که انتظار میره ازش که برای حفاظت از سلول باشه، در واقع باعث میشه کمک میکنه به سلول که تنفس بکنه پروکسید هیدروژن رو. این پروژه اول بود. پروژه دوممون هم این مسئله بود که یه باکتری بیهوازی اجباری من روش کار میکردم که نشون داده بودیم که در واقع سوال اصلی ما این بود که خب این باکتری بیهوازی اجباری که حالا این یه نمونه رو با به عنوان مدل ارگانیسم داشتیم استفاده میکنیم ازش، این باکتری ها رو وقتی که در معرض هوا قرار میدیم رشدشون کامل متوقف میشه و پروژه ما این بود که ببینیم که چه اتفاقی داره میفته، یعنی خیلی جزئیات کوچولو کوچولوهای این پازل در اومده بود و یه جورایی حالا کار ما انگار اومد یه تیکه پازل یه تیکه دیگه ای رو به این پازل اضافه کرد و باعث شد که یه جورایی بقیه تیکه ها معنادار بشن توی این تصویره که توی اون نشون دادیم که به نظر میاد حالا این ناتوانی بیشتر از برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت که گونه‌های فعال اکسیژن باعث شده باشن، به نظر میاد که خود مولکول O2 مثلا باعث شده باشه که کمی حالا عجیب غریب بود اینم. ولی هر دو این پروژه ها رو همونطوری که گفتم من خودم توی کانتکست خودم تکامل حیات و اینا قرار میدادم. یعنی خیلی خلاصه بود پروژه.
درست.
حالا سوالی که الان میاد اینه که حالا با اون پیشینه که شما تو ایران داشتین و همه پروژه هاتون به نتیجه نمیرسید اینا قابل حدسه، ولی حالا چرا مهاجرت کردید و مثلا رفتید؟
من واقعا تا فکر کنم سال سوم هیچ تمایلی به رفتن نداشتم، یعنی مثلا فکرشو نمی کردم. مثلا یکی از دلایلی که بیوتک انتخاب کرده بودم این بود که می گفتم که تو 8 سال میتونم دکترامو بگیرم، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا میتونم تو 8 سال بگیرم، خیلی هم خوبه خب، و هیچ علاقه به رفتن نداشتم. ولی کم کم دوره‌ای بود که یه سری تحریما شروع شد و بعد من شروع کردم دیدن که حالا هم خودمون خیلی مشکل پیدا کردیم برای خیلی از این کارها که مثلا برای کار آیجم ما مثلا آنزیم می‌خواستیم 4 ماه مثلا منتظر یه آنزیم بودیم، بعد تاشم به ما میرسید آنزیمی که باید مثلا توی منفی 20 درجه با یخ خشک مثلا منتقل می‌شد 4 ماه توی چه میدونم این اداره پست آلمان و ترکیه و دبی و اینا مثلا دست به دست شده بود، تک مثلا چیزی که ما میرسید اصلا دیگه فعالیتی نداشت. بعد و یه سری از بچه‌هایی که از بچه‌های سال بالایی ما که تو لب کار می‌کردن مثلا کیت کار می‌کردن و اینا، اینجوری بود که مثلا یکیشون خیلی واضح تو ذهنم هست که قرار بود که مثلا 4 تا کیت مثلا 100 تایی همچین چیزی بگیره روی مثلا 400 تا مثلا مریض یا سمپل یا همچین چیزی کار کنه، پروژه فوق لیسانسش همچین چیزی بود. بعد یهو قیمتا تحریم شد، قیمتا بالا رفت و استادش مثلا بهش گفته بود که ما پول نداریم 4 تا بگیریم، یه دونه کیت میتونیم برات بگیریم. بعد یهو کل این اسکیل داون شد به مثلا 100 تا سمپل. یه کلی مثال های اینجوری یهو در عرض مثلا یه مدت کوتاهی هی اتفاق افتاد و انگار که و خب حالا فکر میکنم که الان بعد از این همه سال یه سری راه حل هایی پیدا شده که حالا مثلا هم کلی شرکت های بیوتک اومدن که خیلی از این چیزها رو تولید میکنن خودشون، هم به هر حال مثلا خرید از خارج کمی راحت‌تر شده. ولی اون موقع شروع همه اینا بود، همه تو شوک بودن، هیچکی نمیدونست بعد چیکار کنه، مواد نبود و حالا یکی از دلایل این بود و یکیش هم این بود که خب من چیزایی که علاقه داشتم شروع کرده بودم علاقه من بشم بهش، میدونم که خب توی ایران خیلی کار نمیشه یا بیسیک ساینسی بود که خیلی همونطور که خودتون گفتین اصلا توی گروه خیلی مثلا اشتباه میشد دادم بهش و حالا کلی چیزای این مدلی بود. حالا نمیخوام همه چیزو بندازم گردن تحریم ها بگم که مثلا تحریم ها، ولی آره از اون طرف هم خب میدیدم بچه‌ای که رفتن احساس میکنم که حداقل تونستن یه کوچولو روی اون چیزایی که دوست دارن از نظر علمی تمرکز بکنن و به نظرم اومد خب حالا مثلا شاید گزینه بعدی نباشه و امتحان کنم اینو و آره
از اون موقعی شما رفتید هنوز داره دلار میره والا.
من اینو بهتون بگم، من اینو به اکی میگم خندش میگیره. من فروردین فکر میکنم سال 91 بود اگه اشتباه نکنم که شهریورش اومدم، فروردینش ما رفتیم بلیط هواپیما بگیریم. بعد این قدم خیلی هم بامزه چون اصلا ما خیلی هیچ ایده‌ای هم نداشتیم مثلا ویزای آمریکا چیه، اصلا هیچ کی چی نمیدونست. یعنی الان شما مثلا میرید سرچ میکنید تمام دیتا اونجا، یه زمان ما یه دونه تلگرام و اینا که هیچی نبود، مثلا وایبر و اینا اصلا هیچ کدوم از اون چیزا که نبود. انگار مثلا دارم از عهد دقیانو سر میزنم. تنها چیزی که یه دونه سایت اپلای ابراد بود، یه آقایی هم بود خیلی خنده داره، ما هنوز که هنوز با بچه که اون دوره با اومدیم یادش میکنیم، یه آقایی بود با اکانت هایزنبرگ اون موقع بریکینگ بد و اینا سمان شده بود. این آقای هایزنبرگ همه چیز میدونست. بعد ما توی این فرمای اپلای ابراد میرفتیم سوال میکردیم، مثلا از هایزنبرگ ما جواب میداد، میگفتیم که این نصف اون نسلی که مهاجرت کردن توی اون سالها رو هایزنبرگ چیز کرد
راهی کرد.
مثلا چند وقت پیش یکی از بچه ها بود که اصلا من اینجا باش دوست شده، از دوستای اینجام بود، اونم توی همون دوره ما سپلای کرده بود و اینا. بعد یه موقع بحث سپلای بود میگفت آره یه هایزنبرگ بود، گفتم آره من هایزنبرگ میشناسم. واسه ما تمام سورسمون هایزنبرگ بود. خیلی هم مثلا حتی نمیدونستیم مثلا ویزای آمریکا چیه، سینگل مالتی چیه، مثلا نمیتونی بیای. مثلا ما رفتیم بلیط هواپیما گرفتیم برای برگشت دسامبر اون سال، یعنی خیلی خوشحال بودیم که خب دسامبر که تعطیلات زمستونیه، ما برمیگردیم. یعنی هیچ ایده‌ای نداشتیم، مثلا هیچ کدوم از این اطلاعاتی که الان در دسترس رو نداشتیم. ولی توی حالا همه اینایی که گفتم همه خارج از چیز بود. ولی ما فروردین که رفتیم بلیط هواپیما بگیریم، با دلار 1100 تومان بلیط هواپیما گرفتیم. بعد موقعی که داشتیم توی شهریور که دیگه تقریبا فکر کنم که پرواز داشتیم، که من مثلا رفتم که دلار بگیرم که با خودم بیارم، اون موقع گفتن بابا دلار خیلی گرون شده، مثلا شده 1300 اینا. گفتیم بابا دیگه
سخت بشه الان میزه.
بعد الان مثلا میگم دلار من هر موقعی که مثلا بچه‌ام یا مثلا بعد دوباره من 2016 برگشتم ایران، دلار 3500
بکنم. بعد الان
آره الان مثلا که کلن چیزه، الان اصلا واقعا تصور نمیتونم بکنم قیمت ها رو. ولی برام یعنی هر موقعی که بچه ها میگن که مثلا قیمت ها اینجوریه اونجوریه، میگم ببینید من با دلار 1100 بلیط آمریکا گرفتم، به من هیچی نگی، من اصلا نمیفهمم این عدده که شما میگین چیه. آره خلاصه این یه سری میگم چیزای مدلی بود، با اینکه میگم حالا از نظر اقتصادی شاید اون موقع الان احتمالاً شاید اون موقع شاید بهتر بود، حداقل میگم قیمت دلار خیلی پایین‌تر بود، به حداقل خیلی بچه‌ای که تو اون زمان تصمیم گرفتن بیان به دلیل اقتصادی اونقدر این کارو نمی‌کردن و مثلا چه میدونم برای تهیه بلیط هواپیما، برای تهیه امتحانات تافل و آیلتس و چیزای این مدلی شاید اونقدری تحت فشار نبودن. الان واقعا حس میکنم که مثلا من خیلی با بچه‌ها صحبت میکنم، کسایی که ایران هستن، خیلی حس میکنم اینا رو که اصلا کلی دلایل دیگه ای اضافه شده به این دلایل. اون موقع حداقل یه سری از این چیزا نبود، بیشتر حالت یه تصمیم شخصی بیشتر بود که دوست داری بری مثلا یه پروژه کار کنی و بری بیرون مثلا.
حالا یه چیز بامزه که آقای مرشی میگفتن، با ایشونم مسابقه کرده بودیم، میگفتیم که چرا مهاجرت کردیم، ولی چون گفتن من ازدواج کرده بودم تو هزینه های ازدواج مونده بودم، گفتم برم اونور فاند میگیرم
دولار
حالا من کل خونه زندگی رو هم بفروشیم بریم اونور، ایشون برای هزینه های زندگی.
آره نه خب مثلا آدم کاملا درک میکنم اینو، چون که فکر کنم مثلا بچه های ارشد دکترا تو ایران یا حقوق نمیگیرن یا خیلی کمه مثلا حقوقی که دارن میگیرن، واسه همین کاملا به نظر من تصمیم منطقی گرفتن.
آره واقعا. سوال بعدی حالا اینه که حالا به نظر شما تو چه مقطعی مثلا مهاجرت کردن بهتره؟ مثلا بعد از ارشد باشه بهتره، قبل از ارشد باشه بهتره؟ یعنی واسه ارشد بیان، واسه چه دوره‌ای بیان؟
خیلی بستگی داره. من واقعا چیزای کلی که میتونم بگم اینه که کسی که ارشد میگیره پذیرش دوره دکترا جاهای بهتر میتونه بگیره. خب یعنی این خیلی منطقیه، به خاطر اینکه به احتمال خیلی زیاد از دوره ارشد یعنی تجربه‌ای داری، دو سال کار کردن، احتمالاً مقاله‌ای داری که داره چاپ میشه یا چاپ شده، اینا همه شانس پذیرش توی دانشگاه های بهتر رو برای شما زیاد میکنه. حالا یه سری ها هستن که تصمیم گرن ایران بمونن ارشدشون رو بگیرن، یه سری ها هستن که میان یه دانشگاه اول ارشدشون رو میگیرن، حالا حتی ممکنه پذیرش برای دکترا بگیرن برای اون دانشگاه، ولی مثلا بعد از دو سال توی همون پروسه که گفتم یه مدرک ارشد میگیرن و بعد اعلام میکنن به دپارتمان که من دیگه نمیخوام ادامه بدم اینجا و اپلای میکنن میرن یه دانشگاه بهتر مثلا که دکتراشون رو بگیرن. واقعا فکر میکنم که خیلی بستگی داره به شرایط اون فرد، اینکه چقدر بخواد ریسک کنه، اینکه چقدر اون دانشگاهی که میره براش مهمه، فضا براش مهمه. من مثلا حس میکردم که حالا زمانی که من تو گروه بودم، چون میگم تقریبا فکر کنم همه درسای ارشدم رو تا ترم 8 گرفته بودم، یعنی صرفا یه پروژه برام مونده بود و اون موقع هم همه یه سال پروژه ارشدشون رو میگرفتن. مثلا به احتمال خیلی زیاد من مثلا یه سال میموندم میتونستم ارشدمو بگیرم. ولی حالا توی اون شرایط حس کردم که خب دوست دارم الان برم مثلا. این خیلی چیز تصمیمه نمیدونم. چیزی نبود که بخوام توصیه بکنم به کسی که الان بره یا بمونه ارشد بره. فکر کنم خیلی بستگی داره. اگر که اسم کنه که من مثلا مطمئنم بچه هایی که با ارشد اومدن، میگم خیلی خیلی جاهای بهتری تونستن برن که احتمالا اگر با لیسانس می اومدن شاید خیلی خیلی احتمالش کمتر بود که بتونن برن اونجا. واسه هم میگم خیلی خیلی بستگی داره که دیدتون چجوری باشه، یعنی خیلی خیلی شخصیه به نظرم. این خیلی چیزای کلیش اینه، یعنی نتیجه های کلی اینه که اگر بمونید احتمالا شانس پذیرشتون جای بهتر بیشتر میشه، ولی همزمان اینه که خب الان هزینه موندن رو هم باید حساب بکنید که توی این دو ساله چه هزینه هایی دارید میدید برای اینکه بمونید، چه سودایی براتون داره و ببینید که کدومش چیزتر. و اگر که کسی باشه که مثلا به خانواده خیلی وابسته باشه، همون دو سال هم که ایران باشه شاید براش خیلی بهتر باشه تا اینکه بخواد اون دو سال مثلا خارج از ایران باشه.
حالا ما یه چیزی که توی سرچمون به چشممون اومد بود که توی صفحه توییترتون خیلی بالا مثلا طرح اسلیمی گذاشته بودین و کلن مثلا فوروارداتون، ری توییتاتون مثلا فرهنگای ایرانی و اینا بود. به نظر اومد که خیلی علاقه دارین به فرهنگ ایران، همچنان پیگیرشید. بعد از یه طرف هم این ارائه آخری که داشتید به مناسبت همین فرود مریخ نورد 2020، با یه گروه ایرانی بود انگار، با دانشجوهای ایرانی بود. و کلن سوالمون اینه که ارتباطاتتون رو تا چه حد حالا با ایران و مثلا زندگی ایرانی حفظ کردید هنوز و اونجا مثلا چقدر جدا شدید؟
به ارتباط حفظ کردن خب ناخودآگاه چون توی محیط نیست، باز یکی از اون چیزایی هستش که باید فعالانه بری دنبالش، یعنی چیزی که قبلا تو ایران بهش اکسپوز بودی دائم الان باید بری دنبالش بگردی. من خیلی خوششانس بودم که دوره دکترام تو شهری بودم که ایرانی زیاد بود و ما جلسات برای 8 سال مثلا جلسات هفتگی کتابخونی داشتیم با هم دیگه، جلسات هفتگی شب شعر داشتیم با هم دیگه، مثلا من میچرخوندم گروه شب شعر رو، بعد کلی استاد دعوت میکردیم میومدن، کلی شعر میخوندیم، تحلیل میکردیم، ادبیات میخوندیم، کلی کارهای مدلی میکردیم. یه انجمن ایرانیان بود که مثلا من عضوش بودم. بعد یعنی یه سر کارهای این مدلی رو خیلی فعالانه میگم باید جلو میرفتیم. ادبیات و اینا هم که کلا خیلی خودم علاقه دارم، کلن به عنوان یه شیرازی مجبورم و فکر کنم الان کتابخونه من مثلا چون 5 طبقه کتابه، شاید مثلا 3 طبقه شعر و ایناست، مثلا تمام فارسیه. و چیزی بود که میگم حس میکنم که خیلی خیلی فعال هی دنبالش بودم که نگهش دارم، با بچه‌هایی که اینجا مثلا علاقه داشتن هی سعی کردم که لینک بشم باشون، یه کاری بکنم، مثلا یه تایمی رو برای اون نگه حفظ اون رابطه با کشور خودم در واقع فعالانه سعی کردم چیش ببرم. پروژه آخری که الان داشتیم یه چیزی بود که هی باز خیلی اخیر شروع شد، الان دارم با یه سری بچه‌هایی هستن که علاقه من هستن به استروبیولوژی، یه در واقع مدلی شد که من یه ارائه دادم برای گروه بیوتک، بعد هی از اونجا هی بچه‌ها با من تماس گرفتن، هی افراد دیگر رو معرفی کردن، هی لینک کردن مثلا منو، در نهایت یه گروه تحت نظر اتحاد زیست‌شناسان ایرانه که یه گروه کارگروه استروبیولوژیه که حالا من یه جورایی دارم اونو مثلا همکاری میکنم باشون و اولین پروژه‌مون در واقع اون پروژه مریخ نورد بود که تمام بچه‌هام که شرکت کرده بودن همشون ایران بودن، هر کدومشون حالا یه تعدادی اسلاید درست کرده بود. برای من خیلی ارزشمند بود از این جهت که من یادم مثلا به یکی از دوستان داشتم گفتم که این کار دارم میکنم، گفت خب همه بچه دانشگاه تهران مثلا بیوتکن، گفتم که نه اتفاقا مثلا ما دانشگاه زابل داریم، دانشگاه بابل داریم، دانشگاه کردستان داریم، از همه جای ایران، جاهایی که خب در شرایط عادی شاید امکانات این که بخوان شرکت کنن توی پروژه رو نداشتن، الان حالا جای خوبی کرونا این بوده در نهایت که همه چیز آنلاین شد و من یه چیزی که خیلی خوشحال بودم این بود که حداقل میشه مثلا یه با یه سری بچهای همکاری کرد که در حالت عادی شاید اون شرایط رو نداشتن برای همکاری. ولی آره من حالا با اون گروه از این طریق لینک شدم، یه چیز تقریبا متأخریه. ولی آره در نهایت میام خیلی خیلی دوست دارم که حفظ کنم، خیلی خیلی دوست دارم ایران و شیراز و خیلی دوست دارم، واقعا هیچ جایی برای من مثل شیراز نمیشه، هر چیزی که منو یاد ایران و شیراز و اینو بندازه واقعا، من گاهی وقتا میگم که برای من دوری از شیراز شاید سخت‌تر از دوری از پدر و مادرمه، اینقدر من دوست دارم شیرازو و خب همیشه سعی میکنم یه تیکه هایی ازش همراهم باشه هر جا میرم دیگه. اینجوری نمیدونم، مهاجرت همیشه به نظرم میاد که خب آدم میاد خب مثلا یه سری دل میکنه تش میاد یه جایی مثلا روسریشو در میاره خوشحاله مثلا، خب ولی خیلی چیز یعنی خیلی هزینه های ناملموسی که داره از در روحی مخصوصا خیلی 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 زیاده، یک منبع گنده‌ای هستش از عشق و محبت و انرژی که خانوادت داشتن دوستات داشتن به که تو جدا میشی از همه اونا، جدا میشی و تو یک جایی یه شهروند درجه چندم هستی، مهم نیست تو استاد دانشگاه هم بشی اینجا، مهم نیست تو وقتی تو خیابون داری راه میری یا آمریکایی نیستی، وقتی تو خیابون راه میری یا آلمانی نیستی یا انگلیسی نیستی. و یه چیزی هستش که همیشه باید میمونه، حالا اینکه تصمیم داشته باشی که این کار بکنی یا نه دیگه خیلی شخصیه به نظر، نه که بخواد بمونی یا نه مثلا. ولی آره کلن آره خیلی دم تنگ میشه و خیلی میشه حفظ کنم این رابطه رو.
حالا یه سوالی یه ذره شخصی تر، اینکه ممکنه که یه روز تصمیم بگیرید که برگردید ایران؟
دوست دارم واقعا، یعنی چیزی نیستش که 100% ردش بکنم. حداقل میدونم که الان شاید شرایط فراهم نباشه، یکیش یه دلیلش اینه که همین مثلا پروژه‌هایی که من دوست دارم روشون کار کنم چیزایی نیستش که اولویت داشته باشن توی سیستم آموزشی ایران، خیلی بیسیک ساینس هن. اصلا نمیدونم که حتی مثلا فاند گرفتن و پول گرفتن از دانشگاه اینا حتی براشون قدری مؤثر باشه. یه سری چیزای دلایل شخصیه که مثلا باز از دوست دارم که برگردم ایران خیلی زیاد، یه سری دلایل شخصیه که دوست دارم که فعلا حالا تا یه مدتی بمونم مثلا خارج از ایران. ولی واقعا چیزی هستش که بهش فکر میکنم، یعنی هیچ وقت 100% نگفتم که برمیگردم و 100% نگفتم که میمونم. خیلی اینقدر این چند چیزی که توی این مدت در تمام این سالها خیلی برام مشخص شده اینه که هیچی مشخص نیست و اینقدر عجیب قریب اتفاق میفته توی زندگی آدم که در یک لحظه ممکنه که یهو همه تصمیمات عوض بشه، یه اتفاقی بیفته که کلا همه چی تغییر بکنه. واسه همین حالا آپشن همیشه بازه به نظرم.
الان به چه فعالیت هایی مشغولید و حالا مثلا تو تحقیقاتون به دنبال مثلا جواب دقیقه مثلا چه سوالی الان همین الان هستید توی تحقیق الان بیشتر دارید روش فوکوس میکنید؟
همین الان پروژه فوق دکترای من یه سوال خیلی سوالی هست که خودش مستقیما به عرب داره به تکامل حیات. در واقع ایده، در واقع سوال کلی این مسئله اینه که وقتی که ما تکامل یوکاریوتا رو میخوایم بررسی بکنیم، ما میدونیم که یه چیزی، یه انتیتی سلولی یه چیز دیگر رو بلعیده که اون چیز دومی اومده شده میتوکندری، بعد این شروع یوکاریوتا بوده،
درست،
یوکاریوت های اولیه و بعد حالا بعدم پیش رفته تر. نظریه ای که الان خیلی شاهدای خیلی زیادی برای درست بودنش وجود داره اینه که اون باکتری اون اول کار بلعیده، اون اولی آرکی یه دونه آرکی بوده و اون چیزی که بلعیده شده یه دونه باکتری بوده. این نظریه هستش که حالا نسبت به چیز برعکسش که یه دونه باکتری آرکی رو بلعیده یا یه باکتری رو بلعیده، این نظریه خیلی چیزه شواهد خیلی زیادی برش وجود داره. بزرگترین مشکلی که فعلا حل نشده اینه که قشای سلولی آرکیا کاملا متفاوته با باکتری ها و سلولای یوکاریوتی. قشای آیزوپرنوید دارن و کامل همه چیزش متفاوته. آنزیم هایی که اینا رو میسازن کاملا متفاوته. بعد سوال اینه که خب اگر که اون باکتری اولیه آرکی بوده، خب الان سلولای یوکاریوتی اون قشاشون باکتریایی آرکی نیست. بعد سوال خیلی گنده اینه که چه اتفاقی افتاده این وسط. یکی از نظریه هایی که الان طرفدار داره نظریه ترانزیشنیه، یعنی نظریه هستش که میگه که اون ژن هایی که لیپید های باکتریایی رو یعنی آنزیم هایی که باعث شدن لیپید های باکتریایی ساخته بشن توی ژنوم اون باکتری بودن که بلعیده شده و طی یه سری پروسه های انتقال ژنی اومدن خیلی در طی زمان جایگزین شدن با اون بخش جایگزین کردن ژن هایی رو که لیپید های آرکیایی می ساختن و در طی زمان این جایگزینی صورت گرفته و در نهایت انگار یه ترانزیشنی از قشای که کاملا آرکیایی بوده به قشای که کاملا باکتریایی هست صورت گرفته. لازمه این اینه که ما یه سری قشاهایی داشته باشیم در طی تکامل که ترکیبی از این دوتا بوده باشن و این صرفا به عنوان یک ایدهی مطرح بوده همیشه، ولی هیچ وقت چنین قشای ترکیبی مشاهده نشده هیچ جا. ها حدودا 2 سال پیش که توی یه آرکی که از اعماق اقیانوس پیدا کردن دیدن که این میتونه هم لیپید باکتریایی بسازه هم لیپید آرکیایی بسازه. بعد به نظر میاد که اون حلقه گم شده است این وسط. حالا پروژه من اینه که توی این بگردم توی این آرکی یه سری ژن‌هایی رو شناسایی کردیم که به احتمال خیلی زیاد میتونن توی این آرکی لیپیدای باکتریایی بسازن. حالا پروژه من اینه که این ژن‌ها رو کاراکترایز بکنم، اول دیلیت بکنم ببینم اثرشون چیه، بعد ببینیم که واقعا لیپید تولید میکنن نمیکنن. در واقع یه جورایی اون حلقه گم شده رو داریم سعی می‌کنیم که شناسایی بکنیم ببینیم که اونجا چه خبره و آیا واقعا چه این حلقه وجود داشته نداشته.
درست.
خب حالا سوال بعدی یه چیزی که خیلی جذاب بود و من دیدم توی سوابق شما آستروبیولوژی، اگر بخواید که دربارش توضیح بدید یک توضیح کلی میشه بدید.
آره، آستروبیولوژی در واقع علمی هستش که توش میایم خصوصیات حیات و همه اون چیزهایی که روی کره زمین تحت عنوان زیست شناسی داریم، خب این که سلول ها چه خصوصیاتی دارن، چه کارا میکنن، چه جوری تکامل پیدا کردن، همه اینها رو سعی میکنیم بستش بدیم به فضای خارج از کره زمین. یعنی به این فکر بکنیم که اگر حیاتی خارج از زمین وجود داشته باشه چه خصوصیاتی میتونه داشته باشه. یک بخشی از حالا این پروژه‌ای که من دارم الان کار میکنم روش به عنوان مثال لیپیدای آرکیایی که روش کار میکنیم یه خصوصیاتی دارن که بهش میگیم بیومارکر هستن. بیومارکر ها یعنی مولکولایی هستن که از داره خیلی خیلی استیبل هن، بنابراین توی رکوردهای سنگی باقی میمونن. یک کاری که مثلا ما میکنیم، یک بخشی از کاری که توی آزمایشگاه الان انجام میشه اینه که یه سری بیومارکرهای این مدلی پیدا بکنیم که اگر زمانی مثلا این پرزویرنس که رفت روی مریخ مشابه چنین مولکولی رو پیدا کرد ما بتونیم بگیم که خب این منشأ زیستی داشته احتمالاً این مولکول، یعنی یک مارکر زیستیه. حالا مشابه این کارا، یعنی توی استروبیولوژی سوالای اصلی که مطرح میشه اینه که مثلا حیات آیا اصلا وجود داره توی جاهای دیگه این دنیا، اگه داره چه شکلیه، چه خصوصیاتی داره، چه خصوصیاتی میتونه داشته باشه، چه خصوصیاتی انتظار داریم داشته باشه که مثلا با بررسی فرضاً اگر که ما قراره توی کره X به عنوان تارگت دنبال حیات بگردیم سعی میکنیم که جاهایی رو روی کره زمین که از نظر محیطی شبیه هستن، مثلا اگر جایی هست که اسیدیه، دماش بالاست، این حرفا، مشابه اینها رو روی زمین پیدا بکنیم و سعی کنیم که اون باکتری ها اون آرکیایی که تو این شهر زندگی میکنن رو پیدا کنیم، مشخصات اونا رو در بیاریم که چه فرقی دارن با سلولای عادی. و در کل تعریف یه خطیش همینه که همه اون زیست شناسی که داره روی زمین انجام میشه رو صرفا ببریم به خارج از کره زمین انجام بدیم.
ممنونم. من حس میکنم که یه کانکتی هم باید به تکامل داشته باشه، درسته؟
درسته، آره. یعنی یک بخش از حالا سال استروبیولوژی هم همین کار تکاملیه در واقع.
حالا به طور کلی برای افرادی که به این حوزه علاقه مندن یا حالا اسمشو شنیدن میخوان دربارش تحقیق کنن چه کتاب یا کورسی رو پیشنهاد میکنید که بگذرونن؟
کلن منبع هست. ما اتفاقا یه فایلی رو دارید راه انداختیم با کمک یک سری از بچه که باشون کار میکردم سر این پروژه. یه فایله که هر کسی هر منبعی در زمینه استروبیولوژی چه به فارسی چه به زبونهای دیگه هست، کتاب، کورس یا فیلم ها، ویدئوهای آموزشی، اینا رو همه رو یه جا جمع کردیم، یعنی یه فایل اکسل. بعد حالا اگه کسی خواست من میتونم لینکش رو بدم بهش. به نظرم که خیلی فایل خوب و جامع و کاملیه، ولی اگر علاقه دارن یه مستند خیلی زیاده، یه مستندی که خیلی جالبه، مستند کیهانه، مال نیل دگراس تایسنه، یه چند قسمت مستند چند قسمتیه که کلن حالا به صورت کلی در مورد کل کیهان صحبت میکنه و حالا یه بخشش هم مستروبیولوژی. یه کورس خیلی زیاده، دو تا کورس خیلی خوب در مورد اوریجین، در مورد پیدایش حیات مثلا روی کورسرا هست. یه کورسش هستش که آقای دکتر بروس فاوک از دانشگاه ایلینوی که من بودم تدریس میکنن. یه کورسش هست مال دانشگاه ادینبرا هست که یه مجموعه اساتید دانشگاه ادینبرا تدریس میکنن اونا. همشون اینا خیلی کورس های خیلی خوبی هن. حالا متاسفانه به فارسی خیلی منبع نیست. من میدونم حالا یکی دو کتاب بوده، ولی یه چیزی هستش که حالا خیلی چیز نیست، ولی اگه علاقه دارن میتونن حالا توی این کارگروه بیان عضو بشن یا با من تماس بگیرن، من اون لیست منابع رو میتونم بهشون بگم. ولی کلا از هر جایی که شروع بکنن خیلی خیلی علم گسترده، خیلی جنبه‌های مختلفی داره، یعنی شما از ریاضی میتونید واردش بشید، از فیزیک میتونید واردش بشید، از زمین شناسی، از علوم کامپیوتر، از شناسی، از میکروبیولوژی، از هر جایی میتونید وارد این بشید و یک بخشی توی استروبیولوژی هست که به کار شما مربوطه. واسه همین کلا فکر کنم که میتونن بچه ها پیدا بکنن منبع.
حالا در آخر ممکنه که اون فایلی که میگید توی گروه بفرستید که ما هم منتشرش کنیم؟
آره میتونم بفرستم براتون. آره حتما،
خیلی دوست میکنیم. بعد حالا سوال بعدی این که تحقیقات فعلیتون خب توی حوزه بیسیک ساینس و خب خیلی ها احساس میکنن که خب مخصوصا تو ایران اینجوریه که خب بیسیک ساینس که به درد نمیخوره، بره مثلا یک کنار، ما اول کارهای مثلا کاربردی رو انجام بدیم، نمیدونم دارو بسازیم اینا. شما فکر میکنین که چه تأثیری، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، تحقیقاتتون ممکنه روی جامعه بشری بذاره؟
اصلا
فکر تأثیر گذاشتن نیازه یا نه؟
در جواب این سوال میگم که اولا به نظرم میاد که ما بیسیک ساینس کار میکنیم چون باحاله مثلا، چون جذابه و ذهن ما ذهن کاوشگریه و دوست داریم که بریم ببینیم چه خبره. ولی حالا حرف یکمی چیزترش منطقیترش اینه که همه این چیزهای دیگهی که در مورد صحبت کردیم، اپلاید ساینس که ما داریم در مورد صحبت میکنیم، روی زیربنای بیسیک ساینس داره ساخته میشه. بنابراین اگر که شما مکانیسم مثلا سیگنالینگ سلولی رو ندونی، طراحی دارو معنا نداره که بخواد روی این اثر بذاره. یعنی اون کسی که داره دارو رو طراحی میکنه واسه این میتونه دارو رو طراحی بکنه از طریق مسیر سیگنالینگ، که مسیر سیگنالینگ در اومده و مسیر سیگنالینگ که در اومده حاصل سالها و سالها و سالها کارهای بیسیک ساینس بوده که در اومده. بنابراین به نظرم یه پایه‌ای هستش که نیازه و لازمه که چیز قوی باشه، اگر که علمی، اگر که ساینسی باشه که خیلی محکم نباشه، انگار مرحله‌های بعدی اون اپلای ساینسی که روش ساخته میشه اینجوری تا سرعی میره دیوار کج میشه. و واسه همین خیلی خیلی مهمه که اون کارهای بیسیک ساینس درست حسابی و همچنین با دقت و اینا انجام بشه. و حالا یه دلیلش به نظرم، یه توجیهی که میتونم بکنم اینه که این مهمه. در مورد حالا به صورت خاص استروبیولوژی هم باز آپشن اولم اینه که به خاطر اینکه دنیا خیلی بزرگه، ما هیچی در موردش نمیدونیم، بریم ببینیم چه خبره خارج از کره زمین. و آپشن دومش هم اینه که خب به هر حال در یک مرحله‌ای به نظر میاد که ما نتونیم دیگه روی کره زمین زندگی بکنیم و لازمه که حالا یک جاهای دیگه ای رو برای زندگی انتخاب بکنیم. و حالا تمام این استروبیولوژی یک کمکی هست در اون راستا، اینکه شرایط زندگی رو بسنجیم توی جاهای مختلف و ببینیم که حالا چطور میتونیم کرات دیگر رو هم خراب بکنیم، مثل کره زمین در واقع. آره حالا من خیلی چیز نیستم، خیلی دیپلماتیک نمیتونم در مورد اینا صحبت بکنم، بشنم سخنرانی قرار بکنم در مورد اینکه چه بیشتر خوبه. به نظرم خوبیاش خیلی واضحه، خب جا جذابه.
حالا این که الان میخوام بپرسم جزء سوال نیست، خودم همیشه دغدغم این بوده، مثلا درباره مطالعات فضایی که آدم ها حرف میزنن، من همیشه از این میترسم که اگر در نهایت به این نتیجه برسید که نتیجه ای نداره چه اتفاقی میافته؟ یعنی سرخورده نمیشین که این همه مدت وقت گذاشتی؟
ببین من به نظرم میاد که، من صادقانه بخوام بگم، من به نظرم میاد احتمال این که من در عمر کوتاه خودم شاهد پیدا کردن حیات باشم تقریبا صفره. خب و احتمالا تا نسل‌های بعد هم نمیتونن حیات رو پیدا بکنن. خب تا زمانی که به دستگاه‌ها و تکنولوژی دسترسی پیدا بکنن که خیلی بتونه دورها رو بره بگرده، خیلی مطالعات عمیق‌تری بتونه بکنه. حالا نمیگم صفره، ولی خیلی خیلی کمه به نظرش احتمالش. ولی اون چیزی که مهمه توی این پروسه اون مسیری هستش که داره طی میشه. یعنی شما در مسیر پیدا کردن حیات، من مثلا به شما گفتم که اگه مثلا بخوای کره ایکس رو بررسی کنی که شرایطش اینه، میای کره زمین رو بررسی میکنی و باکتریایی که در اون شرایط زندگی میکنن یا اون آرکیایی که اون شرایط در زندگی میکنن. بعد چیزی که این وسط مهمه اون علم و دانشی هستش و اون مسیری هستش که داره طی میشه و اون چیزایی که توی اون مسیر داره به دست میاد. یعنی اونا میتونن منجر بشن به خیلی اکتشافات دیگه‌ای که میتونه به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی زندگی انسان‌ها در حال حاضر اثر بذاره. بعد و اینکه حالا به اون نقطه پایان برسی، درست من بعید میدونم که کسی باشه که توی این حوزه‌ها کار بکنه که به نظرش بیاد که خیلی نقطه نزدیکی اون نقطه پایان یا سرخورده بشه اگه بهش نرسه، چون فکر کنم همه میدونن که احتمال رسیدن بهش خیلی کمه. ولی همه هزاران آدم دارن توی این حوزه کار میکنن به خاطر اینکه خود اون مسیر جالبیه، به خاطر اینکه خود اون مسیر داره خیلی به ما کمک میکنه که تو علمای دیگه ما پیشرفت بکنیم. خیلی همکاریای بین رشته‌ای صورت میگیره که از دل اون خیلی چیزای دیگه بیرون میاد. و به نظر من اینه بیشتر، یعنی اون من خودم شخصا به هیچ نقطه پایانی نمیبینم برای این کارا. میدونی آره اگه حیات پیدا کنیم تو مریخ خیلی خیلی خوبه، خیلی خوش میگذره، ولی به احتمال خیلی زیاد نمی کنیم. خب یا بوده یا نبوده، یا بوده و همه آثارش از بین رفته مثلا، معلوم نیست واقعا. و آره مثل یه پروژه دکترا بهش نگاه نمی‌کنیم که تهش مثلا به یه مقاله برسه که چاپ کنین تموشه بره یه اندپوینتی داشته باشه واقعا. یه چیزی هست و یکی از جذابیتاش به نظر من اینه، مثل پیدا کردن داروی مثلا سرطان نیست که شما at some point یه داروی پیدا کنید که مثلا سرطان رو تموم کنه. خب دیگه بعد معقلین سرطان میخوان چیکار کنن؟
پس تو رو کلی میشه گفت که نتیجه انگیزتون نیست، یعنی مسیر
بیشتر. آره من مسیر خیلی مهمتر و جالبتره.
حالا یه چیزی که تو صفحه اسکولارتون به شخصه برای من خیلی مهم بود، یعنی خیلی برام جالب بود، حالا بجز اون مقاله های میکروبیولوژی که داشتیم 5-6 تا، یه عنوان دیگه بود کمی نمک و تخیل. میشه که یکم دربارش توضیح بدین؟ چون فقط یه پاراگراف بود و بعد مثلا گفتین که این یک پرسشه که برای من وجود اومده و بعد اصلا اینکه این پرسش رو ادامه دادین یا اینکه فقط ثبتش کردین آیندگان من دنبالش یا کنه خیلی جالب چنین چیزی تو صفحه اسکولر.
این حالا اینو نمیدونم، اینو فکرم خود گوگل ایندکس کرده، یعنی مثلا چیزی نبوده که من اضافه کنم به اون صفحه. ولی این یه مسابقه ما تو دانشگاه ایلینوی داشتیم، مسابقه ایمیج آف ریسرچ بود اسمش، که از در واقع کار تحقیقاتیت میتونستی عکس بگیری بعد سابمیت کنی برای اون مسابقه. حالا این عکسی که من گرفته بودم جزو فینالیستا شده بود، حالا برنده نشد در نهایت ولی جزو لیست نهایی بود. این هم صرفا یه چیزی بود که برای من خیلی جالب بود، خیلی عکس گرفته بودم از این مایه ها، اینجوری پلیت هایی که یادمون میرفت مثلا توی انکوباتور 30 درجه میموند یا یه جایی میموند خشک میشد، مثلا دو ماه یهو حواست نبود که یه پلیتی فلان جا جا گذاشتیش مثلا. بعد بسته به ترکیبات اون مدیومی که استفاده کرده بودی، مایکش که استفاده کرده بودی، میزان نمکش، غلظت‌هاش، اینا وقتی که رسوب میکردن طرح‌های خیلی جالب و فرکتالی مثلا تولید میکردن که اونا برای من خیلی جالب بود. حالا اون عکسی که گرفته بودم در واقع اون توضیحی که داده بودم بیشتر در اون راستا بود، ولی خیلی شاید مثلا 20 تا عکس دارم تو این مایه ها که هر کدومشون با اون یکی کاملا متفاوته، ولی همه‌شون مال پلیتایی هستن که خوش شدن ولی ترکیباتشون مختلف بوده. برای من خیلی خیلی بامزه و به عنوان حالا یه مشاهده. ولی خیلی پیش نبردم اینو. ببخشید. خیلی پیش نبردم اینو از نظر حالا که برم دنبالش ببینم که مثلا چی بوده و اینا. بیشتر اون قشنگیش برام جالب بود. حالا اون عکسی که گرفتم و اینکه حالا یه چیز جالب و بامزه و قشنگی یهو از دل یه سری پلیتی که جا موندن مثلا در دپارتمان میکروبیولوژی بیرون اومده.
حالا اگه از بخش آکادمیک قضیه یکم بگذریم به خصوصیات فردی برسیم، یه چیزی که به نظر میاد اینه که آدم هایی که حالا به یه جایی میرسن متفاوت از بقیه، حالا متفاوت از بقیه فکر میکنن، رفتار میکنن، کاراشون پیش برن. شما نقطه قوت خودتون رو در مقایسه با حالا همکلاسیاتون، همکاراتون یا افراد اطرافتون تو چی میبینید؟
من اصلا واقعا فکر نمی‌کنم به جایی رسیدم، یعنی اصلا فکر نمی‌کنم که در جایی هستم که بتونم مثلا توصیه‌ای بکنم، کسی رو نصیحتی بکنم که مثلا اصلا اینطور نیست. صرفا حالا یک مجموعه خوششانسی بوده که آوردم از همون دوره دبیرستان که گفتم، بعد خیلی ادامه پیدا کرد. بعد واقعا نمیتونم بگم مثلا من این خصوصیت خیلی خوبه دارم مثلا. سوال سختیه. حس میکنم شاید اون روحیه کنجکاوی مثلا، اینکه یه کمی گیر بدم به یه چیزی و سعی کنم که حالا مثلا در بیارم که چی به چیه و اینا، مثلا شاید یه بخشش باشه. این مسئله که کلن پیدا کردن چیزای جدید برام خیلی جالبه، همون کنجکاویه در واقع که از بچگی همیشه با هم بوده. بعد و این به نظرم یه چیزی هستش که هی منو جلو میبره و تجربه کردن چیزای جدید باز یه چیزی هستش که خیلی دوست دارم از در همه جنبه ها، مثلا حتی چه میدونم یه کتابای جدید تو حوزه هایی که هیچ وقت نخوندم مثلا، یا مثلا توی یه رستوران پی غذاهایی که هیچ وقت حالا نخوردم و امتحان میکنم که مشابهش حالا مثلا توی آزمایشگاه این میشه که مثلا من دوتا پروژه‌ای که داشتم روی دوتا باکتری کاملا متفاوت بود، سیستمای ژنتیکی کاملا متفاوت داشتن، در حالی که خب خیلی بچه ها سعی میکنن پروژه دومشون رو روی همون ارگانیسم ادامه بدن به خاطر اینکه خیلی راحت تر، یعنی تو از قبل همه اطلاعات رو داری در موردش، دیگه نمیخواد از صفر شروع کنی. حالا برای من خیلی جالب بود که برم یه چیز جدیدی پیدا بکنم مثلا روش کار کنم. باز این باکتری که آرکی که الان دارم روش کار میکنم کاملا جدیده برای من، مثلا سیستم ژنتیکیش جدیده، همه چیزش جدیده برای من. این فکر کنم حالا یه چیزی هستش که شاید جالب باشه، کلا همیشه دوست داشتم چیزای جدید.
حالا تو اطرافیانتون دیدن چه صفتی شما رو تحت تاثیر قرار میده؟
مهربونی فکر کنم خیلی برام مهمه.
خودتونم خیلی هستی.
نمیدونم. نه دوست سعی میکنم مادم مهربونی باشتم و سوری مادم واقعا چقدر مهربونم. ولی آره مهربونی خیلی خیلی برام مهمه. حالا مثلا خیلی چیزای دیگه هستن که تفت دوغ نگه یا دارو نباشه، ولی اونا رو حس میکنم میتونم هندل بکنم، یعنی میتونم بفهمم که طرف داره این کار رو میکنه و یه جورایی چیزش کنم. ولی مهربونی یه چیزی هستش که به نظرم از ذات انسان بیرون میاد. کسی که مثلا با حیوانا مهربونه خیلی بر من ارزشمنده، به خاطر اینکه با یه سری آدم هایی با یه موجودی مهربونه که هیچ قدرتی نداره. شما اگه با بالا دستید مهربون باشی هنر نکردی، خب با بالا دستید مهربون باشی هنر نکردی، ولی اگه با یه دونه گربه مثلا مهربون باشی اون به نظر من خیلی مهمه، چون یعنی یه ذات یه چیز درونی تو رو داره نشون میده به یه عشقی به کل دنیا، بعد و در پی اون خیلی چیزای دیگه میاد به نظرم.
حالا توی این مسیری که طی کردین، حالا از دوران دبیرستان بچگی هرچی تا همین الانی که هستید، منبع الهامتون چه کسی بوده؟ حالا دانشمند بوده یا افراد نزدیکتون بودن؟ چه کسی بوده که به شما انگیزه رو برای ادامه مسیر میداده؟
یکی از بچه های یکی از دوستای خیلی نزدیکم که از من بزرگتره، خیلی همیشه به عنوان یک انسان بسیار باهوش، بسیار با پشت کار، خیلی خیلی با پشت کار و مستقل و مهربون و سربزیر و فروتن همیشه جلوی چشم بوده. یعنی آدمی بوده که خیلی خیلی همیشه نگاه میکردم بهش که یاد بگیرم ازش که داره چی کارا میکنه. مطمئنا خب هیچ آدمی بدون اشکال نیست، ولی یه چیزای این مدلی رو سعی کردم که خیلی ازش یاد بگیرم. باز توی خصوصیات دیگه از افراد مختلف رو خیلی، من این شانس رو داشتم که مثلا در 10 سالگی ارتباط تقریبا خانوادگی پیدا بکنیم با خانم نوشافرین انصاری و آقای دکتر محقق. خانم انصاری جزو کسایی بودن که کتاب داری کودکان رو انداختن در ایران. آقای دکتر محقق هم کسی هستن که جزو چهرهای ماندگار هستن و من اصلا 20 سال پیش باشون آشنا شدم. من یادم خونه اینا رفته بودم و من 9 سالم بود اون موقع و مامانم داشتن میگفتن که مثلا مریم خیلی به حافظ علاقه داره، موقع خیلی حافظ بخونم. آقای دکتر محقق که اون موقع فکر کنم اون موقع خیلی سنشون بالا بود، 60 خورده 70 سالشون بود حداقل، اومدن روی زمین کنار من نشستن و حافظشون رو باز کردن و 30 دقیقه یه دونه غزل حافظ رو برای من شروع کردن تحریر کردن که دقیقا غزل الان یادمه چی بود، حرفاشون دقیقا یادم، مثلا برای کسی که 9 سالش بود. و اون خیلی تو ذهن من موند به عنوان اینکه یک آدمی در چنین جایگاه اجتماعی اینقدر فروتنه که اومد نشست روی زمین کنار یه بچه 9 ساله‌ای که میتونست اصلا حتی بهش نگاه نکنه، یعنی اصلا من هیچی نبودم توی اون خونه عملا. ولی این برای من خیلی خیلی جزو چیزایی بود که یه تصویری بود که خیلی تو ذهنم مون. هر موقع حس میکنم که مثلا من فلان کار خفن رو کردم میگم که بشین سر جات مثلا، و این یک یاداوری مداومیه که یادم باشه که خب فروتن باشم، اگر چیزی باشه که حس کنم که نباید برش فروتن باشم به اشتباه، دائم یاداوری بکنم به خودم که اون خیلی چیز مهمی بود. این چند نفر فکر کنم که خیلی تاثیر داشتن.
حالا اینکه خودتون گفتین که دیوان حافظ میخوندید، مثلا المپیاد کامپیوتر ادبی شرکت کردیم، کلا انگار که خیلی کتاب و اینا میخونید، به ادبیات علاقه دارید، هنوز علاقه پراکندتون دنبال میکنید یا مثلا کلا وقتی برای اوقات فراغت دارید که کار دیگه ای انجام بدید؟
آره خیلی خیلی سعی میکنم پیدا کنم. همین الان که مثلا من مثلا یه 2-3 تا گروه کتاب خونی داریم که یه سری بچه‌ای هستن که از همه جا هستن، در واقع کانادا هن، انگلیس هن، ایران هن، مثلا هر هفته اون خب مثلا خیلی موضوعات فلسفی و جامعه شناسی و ایناست مثلا کار میکنم، حرف میزنیم در موردش. در کنارش کتاب شعر و ادبیات و اینا هم خیلی سعی میکنم که حالا به صورت قانونی از مثلا اپلیکیشن هایی که میشه با دلار خرید کرد از ایران مثلا استفاده بکنم. بعد کتابایی که جدید دارن چاپ میشن چون دسترسی ندارم خودم مستقیما، ولی خیلی سعی میکنم که هی دنبال بکنم، هی برم بگردم و آره خیلی خیلی سعی میکنم که رابطه‌مو چیز کنم، رابطه‌مو حفظ بکنم. و اون و اون چیزی که در یک جنبه بودن همیشه خیلی برای من نقص گنده‌ای بوده، اینکه بچسبی به یه چیزی و دیگه هیچ چیزی رو نبینی در اطراف خودت. و اون چیزی که منو فکر کنم به قول اینجا یا سین نگه داشته و نذاشته که دیوونه بشم همین بوده، یعنی چیزهای خارج از علم و ریسرچشون. خیلی خیلی جاها به بنبست میخوری، خیلی جاها میفتی توی یه چاهی که بیرون نمیای و تهشون چیزی که نجاتت میده دوستاتن، این علاقه اطرافت، ادبیات، شعر، هنر، واسه خیلی خیلی جای خیلی جای مهم میدارن همه اینا بر من.
کلن تو اوقات فراغتتون چه کارهایی انجام میدین؟
کلن کتاب خیلی میخونم، نقاشی خیلی دوست دارم، سالها نقاشی کردم، الان جدیدن یه مدیای جدیدی شروع کردم، به نظرم با مزه بود خیلی. دیگه راه خیلی میرم کوهنوردی، یه سری کارهای مدلی برم، آشپزی شیرینی اینا خیلی دوست دارم، خیلی زیاد درست میکنم، کیک و شیرینی و اینا خیلی. ولی معمولا خودم چیز شیرین زیاد نمیخورم، واسه همین همیشه درست میکنم برم برای دوستام. چیزهای خیلی خوب درست میکنم، بهترین چیز که خونگی رو من درست میکنم در
من. سوالم تموم شد، اگر صحبتی خودتون دارید توصیه پایانی چیز؟
نه واقعا، همین، خیلی ممنون، خیلی به من خوش گذشت صحبت کردم با شما.